سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والعاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين رواهنا لمقدمه الفداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما لا تحب. خير مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان، اساتید محترم، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمی قم، اساتید محترم بحث جناب آقای دکتر پورفرد، جناب آقای دکتر کمال اکبری، جناب آقای دکتر خان محمدی. موضوعی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار میگیره بحث کرسی نقد ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هست که جناب آقای دکتر پورفرد ارائه میکنند و عزیزان هیئت نقد بررسی و دیدگاه انتقادی خودشون رو بیان می کنند. این کرسی نقد و ترویجی با مشارکت انجمن مطالعات سیاسی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دو نهاد تابعش، یعنی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و اداره همکاری های علمی و پژوهشی، اتفاق افتاده و برگزار میشه. انشالله امیدواریم که جلساتمون به سوی یک نظم و قاعده‌ای که دارای اعتبار علمی و به صورت جدی مباحث مورد توجه دوستان قرار بگیره انشالله پیش بره. روال آیین نامه کرسی های ترویجی به این است که در ابتدا صاحب اثر بحث خودشون رو در مدت زمانی که نیاز هست و اینجا حدود 20 دقیقه ارائه می‌فرمایند. اعضای محترم هیئت نقد هر کدام به مدت 15 دقیقه تقریبا بحث رو بررسی انتقادی رو ارائه میدند و در پاسخ یا دور بعدی بحث صاحب اثر به مدت 15 دقیقه پاسخگوی انتقادهایی که از ناحیه هیئت نقد ارائه شده خواهد بود. بعد از اون اعضای محترم شرکت کننده در این جلسه که همه از اساتید حوزه علوم سیاسی هستند استفاده می‌کنیم، نظراتشون رو به مدت حدود 20 دقیقه ارائه می‌فرمایند. دور بعدی بس انشاءالله تعالی در خدمت آقای دکتر پورفرد هستیم و جمع‌بندی می‌کنند و هم پاسخ‌های اعضای محترم جلسه رو ارائه می‌کنند و بعد جمع‌بندی از بس ارائه خواهد شد. در خدمت جناب آقای دکتر پورفرد هستیم به مدت 20 دقیقه. استفاده می‌کنیم از خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم تشکر میکنم از دبیر محترم جناب دکتر نصرتی، همچنین از نقادین محترم جناب خانم محمدی، دکتر خانم محمدی و جناب آقای دکتر کمال اکبر، همچنین از دوستانی که قدم رنجه فرموده و به بحث ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردن به این جلسه و انشالله که بتوانیم از حتی نظرات و دیدگاه های دوستان هم که تشریف آوردن استفاده کنیم، چون یه بحثی است که خب هنوز پخته نشده و امید داریم که با نقد دوستان به یک سرانجامی برسیم. نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. منظورم خرقه ماست. صوفی ما که زورد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. خوش بود گر مه که تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. خب بحث ما ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هست و به قول معروف این شعر حافظ که ادامه همون بحث بود، که یه بحث نقد بود، بحث سفله طبع هم به کسره خونده شده هم به ضم. سفله طبع از جهان بر کرمش تکیه مکن، ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجموع. بالاخره دنیا هرگز نمیشه بهش اعتماد کرد، چون پس انسان پسمایه یا حال دنیا یا هر چیز باشه معمولا انسان فرید میده و به اون چیزی که میخوای برسی از تزلزل به وجود میاد یا ثبات دارم. خب در بحث این که ثبات سیاسی جمهوری اسلامی چی شد که ما به فکر افتادیم این بحث رو انجام بدیم، چه ضرورتی داشت، عمده‌ترین بحث مسائل مختلفی بود که حالا در هم من بخاطر که وقتم خیلی هدر نره به طور فشرده اتفاقاتی که معمولا در یه نظام سیاسی رخ میده به ویژه حالا در جمهوری اسلامی که یک نظام سیاسی ما تلقیش کردیم. بله داشتم میگفتم که علت این که این بحث انتخاب شده به خاطر رخدادها و اتفاقاتی که حالا در نظام سیاسی ما یا جمهوری اسلامی رخ داده، اینها باعث شد که این موضوع انتخاب بشه. اون رخدادها میشه گفت که با این تصور که یه نظام سیاسی میشه هم تحول داشته باشه، که ما اینکه جمهوری اسلامی تو این 37 سال چنین چیزی بوده و همین که ثبات سیاسی داشته باشه، اینا در تعارض با هم نیستن. خب این مقدار قابل حل خواهد بود اگر این بحث صورت بگیره. همچنین اتفاقاتی که وجود داره، ما از اول انقلاب اسلامی که حالا جمهوری اسلامی ظرف این انقلاب اسلامی هست، از ترور منافقین که به شدت در نه تنها در تهران، در تمام نقاط کشور اقدام به ترور کردن، خب این به ذهن میاد که جمهوری اسلامی داره متزلزل میشه. خلع بنی سعد باز یکی از اتفاقات بود که باز مشکل ایجاد کرد. جنگ تحمیلی خب کم نبود زمانش. وقایع اخیر انتخابات 88 در جمهوری اسلامی، به ذهن هر کس که اینها رو بررسی کنه این میاد که پس جمهوری اسلامی بی ثبات سیاسی ندارد یا ضعیف شده. کم رنگ شدن ارزش‌های دینی توی الان این محورهای کنونی دارم میگم توی این یه دهه، بالا رفتن نرخ طلاق که نشان دهنده باز همون کم رنگ شدن ارزش‌های دینی، رفتارهای تقابلی بین سیاستمداران ما، باز این هم علامت این هست که خب نکنه در خطر است جمهوری اسلامی، فساد و اختلاس‌های دور از ذهن و تصور سابقه نداشته توی حالا شاید خیلی از نظام ها توی جمهوری اسلامی اتفاقات افتاده، باز انسان رو نگران میکنه که نکنه داره یه اتفاق بدی میفته. تعداد پرونده ها در دادگاه ها و دادگستری های کشور که رقمی که من داشتم 10,700,000 بود، ولی اخیرا سایت فرید مدرسی که از آیت الله دوالی عاملی نقل کرده 14,000,000 مثلا پرونده دادگستری باید آیت الله دوادی اعلام کرده، که خب حداقل این 14 میلیون که اگه شکایت کردن از یه نفر شکایت کردن 28 میلیون درگیرن. اینا همه هشدارهایی است که نشان میده جمهوری اسلامی مثلا خب پس نباید حالا ثبات داشته با این همه مشکلاتی که هست. و موارد حالا دیگه ای که ممکنه باید اینجا باشه و ما بهش اشاره نکردیم، اینها همه باعث میشه که این موضوع انتخاب بشه. بنابراین بحث ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی با توجه به این اتفاقاتی که رخ میده، اتفاقا توی یکی از رویکردها در تعریف ثبات سیاسی هم همین رو داریم که مثلا حوادث تکرار میشن، پس بنابراین این بی‌ثباتی. خب این بحث باعث شد که ما سراغ این محور ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی بریم و سوال اصلی ما این شد که ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران به چه عواملی بستگی داره؟ یعنی در واقع اگر ما اون عوامل رو بگیم، اون وقت میشه گفت که ثبات سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره یا نیست، یا حالا ناقص دست شرف مثلا از بین رفتنه. پس بنابراین اگر ما این عوامل رو شناسایی کنیم، در واقع خود ثبات سیاسی جمهوری اسلامی رو شناسایی کردیم. فرضیه ما اینه که با توجه به این نکته‌ای که گفتیم، ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران بستگی به میزان پاسخگویی نظام ما به خواسته های مشروع و غیر مشروع، که حالا باز اینم بحث است چرا غیر مشروع، مردم با توجه به 8 متغیر واسطه‌ای که این استقرایی از اندیشمندان مختلف به دست اومده، اون واسطه ها باورها و ارزش هاست که الان اشاره کردیم یکی از دغدغه‌های ما همین بود، مثلا این داره ضعیف میشه، رفتارهای تعاملی که متاسفانه رفتارهای تقابلی مقدار خودشو داره نشون میده، شاید بگیم رسوبای مثلا رسوبات زمان شاه الان اومده توی دوره جمهوری اسلامی باز داره هی کشم پیدا میکنه، فقر ستیزی هست، رشد و رفاه اقتصادی، مشارکت سیاسی و مشارکت و دموکراسی حالا با هم، مشروعیت سیاسی یا اطاعت پذیری سیاسی، کارآمدی نظام، نقش قدرت‌های خارجی که این آیتم هشتم یه مقدار با بقیه فرق می‌کنه، این بستگی به این متغیرها داره که در واقع در شکل پایانی نشان خواهیم داد که یه طرف خواسته‌های مردمه، طرف دیگه نظام جمهوری اسلامی، این بین یک هشت واسطه است که اگر اینها خوب تنظیم بشن از ناحیه دو طرف، به نظر میاد که هیچ مشکلی در بحث ثبات سیاسی جمهوری اسلامی پیدا نشه، علی رغم اینکه نقش قدرت‌های خارجی یه سنخ جداگانه از اون هفتاد، ولی با توجه که بررسی که از پیام‌های امام انجام دادیم نشون میده که امام روی این قسمت هم حساس بود، بنابراین نقش قدرت‌های خارجی در اونجا هویدا میشه که مردم زمانی که پشتیبان نظام باشن، قدرت خارجی با تمام هم مقام بشن که به یک نظام حمله کنه، اون نظام دچار صدمه نمیشه. بنابراین این از این حیث امام اینو گفته و ما هم اینجا اینو مطرح کردیم. خب پس بعد از بحث فرضیه ما که حالا باید اثباتش کنیم، میرسیم به چارچوب نظریه بحث. در چارچوب نظریه بحث، خب روش چارچوب ما سیستمیه یا نظاممنده، ولی چون مرتب به چارچوب نظری و سیستم نظری که چون روشش هم میخوایم همینطور سیستمی باشه اشکال میگیرن و اشکال هم وارد هست، معمولا دیدگاه سیستمی ساختاری هن و جبرگرایی توش هست، ما سعی کردیم برای اینکه نظاممند بشیم این چارچوب انتخاب کنیم، ولی سعی کردیم چارچوب نوکارگرایان سیستمی رو انتخاب کنیم که معروف‌ترین اون شخص آقای هابز هست. ایشون معتقده با اون نگرشی که حالا توی نوکارگرا علیه کارگرا در آوردن رفع میشه این اشکالاتی که به مدل سیستماتیک یا چارچوب سیستماتیک میگیرن. اون نفی جبرگرایی تک علیتی که آقای هاس اونجا اشاره میکنه که ما میتونیم نوعی نگاه سیستمی داشته باشیم که دیگه تک علیتی نباشه، توجه به عملیات و اقداماتش که اصلا توی نگاه قبلی اقداماتی به عامل و اون کارگزار نبوده ولی اینجا با این نگاه هست، و مثال دیگه ای که نو کارگرها انجام دادن برای روش سیستمی. علی رغم این که این فقط ما خواستیم منظم میکنه، نظاممند میکنه، حالا خیلی پایبند به این باشیم هم میشه یه مقدار ازش فاکتور گرفت از بعضی چیزایی که اشکال. خب بعد از این موضوع ما وارد مفاهیم میخواییم بشیم که بحث چرا میگیم ثبات سیاسی و اشتباهی که مرتب در صدا و سیما رخ میده و ثبات رو ثبات میکنن. در لغت ثبات سیاسی خب به معنای همین مفهومی که ما داریم میگیریم پایداری، استقامت، دوام، به ذمش دردی که به جون آدمی میزنه و به کسرش بند تنبان و برقه و دستمون. اما در اصطلاح مفاهیم تعریف ثبات سیاسی رو اجازه بدید به روی کرده که رسیدیم بحثش رو داشته باشیم. نظام سیاسی هم که دیگه اکثر دوستان میدونن در واقع نظام سیاسی مجموعی به هم پیوسته از کنش و واکنش های سیاسیه که در اون برای رسیدن به یه هدف مشخص تعریف میشه. حالا در اون کارگزاران هستن، ساختار درش هست و مجموعی از عناصری که حتما باید یه هدف معینی رو داشته باشن، اونو ما میگیم نظام سیاسی. نظام سیاسی اسلامی خب مسلم قواعد و قوانینش قوانین دینی هست که باید در اون چارچوب. اما شاخص و ابعاد ثبات سیاسی، خب این که ممکنه ناقدان محترم یا دوستانی که حالا هستن این اشکال بکنن که آقا ثبات سیاسی شما شاخصاش از کجا درآوردی؟ من درآوردیه؟ ما میگیم نه، این شاخصا بنا به گفته های اندیشمندان حوزه سیاست و کسانی که تسلط بر بحث ثبات سیاسی رو داشتن، حالا ممکنه تو بعضی از بخشش از اندیشمندان گرفته شه ولی اکثرش از اندیشمندانی هستن که تو این حوزه بحث کردن. خب پس یه شاخصش فرهنگیه، یه شاخص ما اقتصادیه، برون اسمیت و آلسینا گفتن، و یک شاخص هم سیاسیه که هورویتز و ساندرز گفتن که ساندرز معروف ترین فردی است که تو این بحث های شاخص ها در کتاب خودش اینها رو مطرح کرده. خب قسمت های بعدی چی؟ این که شاخص های ما، مثلا شاخص فرهنگی ما، شاخص اقتصادی ما، شاخص سیاسی ما، زیر شاخهاش چیه؟ این زیر شاخه ها رو باز ما از مجموعه گفتارهایی که نوشتارهایی که این اندیشمندان و دیگران داشتن استخراج کردیم. بنابراین باورها و ارزش ها میشن زیر شاخه فرهنگ. فرهنگ اینجا ما دو تا زیر شاخه مهم رو براش گرفتیم، ممکنه 7-8 هم داشته باشه. یکی باورها و ارزش هاست و یکی هم رفتارهای تعاملی که این دوتا بحثش خواهد اومد که چقدر تاثیرگذار هستن و تعیین کننده هستن و میتونن عاملان خیلی کلیدی باشن توی بحث ثبات سیاسی. حتی خیلی از اندیشمندان دست گذاشتن روی این، میگن اگر اینجا مشکل باشه اون ثبات سیاسی خیلی سخته بهش بگیم اون نظام ثبات سیاسی داره. در بخش فرهنگ که عبور کنیم، در بخش اقتصاد هست، با دو تا کلیدی هست در بخش اقتصاد، یکی محرومیت و محرومیت زدایی هست، فرق ستیزی هست که اونم بحثش میاد اینجا. آماری که ما داریم آمارای خوبی نیست الان با توجه به رقمایی که گفتن همین امسال اشاره شده آقای راقفر که حالا میگن متخصص بحث فرهنگ هست، ایشون 40% گفته 40% جمعیت ایران زیر خط فقره. البته منظور از خط فقره ایشون خط فقره نسبیه، مطلق به احتمال زیاد یه چیزی بین 25-30% ولی خب اونم زیاده. بنابراین اینجا هم اون بحثش خواهد اومد در قضیه ثبات سیاسی جمهوری اسلامی، این محور اقتصادی. رشد و رفاه اقتصادی هم باز عامل کلیدی است که این هم میرسیم بهش و فل جمله میشه گفت که توی این چند سال اخیر متاسفانه رشد رفاه اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی خوب نبوده. خب اینها نگرانی‌هایی هستن که بحث ثبات رو مقداری مورد چالش قرار میده. مشارکت و دموکراسی در جمهوری اسلامی، خب باز اینم البته اینها رو شاخه‌های سیاسی هستن دیگه، محورهای سیاسی ما، از شاخص‌ها زیر مجموعه‌های شاخص سیاسی ما یکیش مشارکت و دموکراسیه که شاید تو اون متن من اشاره کردم که اینجا خیلی نگران نیستیم. جمهوری اسلامی اینجا انتخابات متعدد، حضور مردم و همه اینها رو داشته، خدا رو شکر اینجا مشکل خاصی ما نداریم، مگر اینکه حالا موردی باشه که مطالعه نشده باشه و من غافل بودم. در بحث مشروطیت سیاسی یا همون اطاعت پذیری سیاسی، خب این باز ما بحث خواهیم داشت، این هم باز یکی از آیتم‌های شاخص سیاسی هست. مشروعیت سیاسی و اطاعت پذیری سیاسی در توضیح‌های بعدی خواهد اومد که این خطر یه زنگه هشداره به ما که اگر بحث ارزش‌های دینی تو جمهوری اسلامی داره ضعیف میشه، اینجا هم خطرناکه، چون یه ایدئولوژی شهروندان توجیه میکنه که من حرف حاکم رو بپذیرم، حرف دولت رو بپذیرم، اگر اونجا ضربه بخوره اینجا هم به خطر میفته. بحث کارآمدی نظام هست که اینجا هم باز خب بحث‌های خاص خودشو داره،
علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده با توجه به مشکلاتی که داره این انجام بده، ولی متاسفانه اینجا اون حلقه مفقود و مشکل کارآمد نظام ما بحث سوء مدیریت هست، حالا بحثش خواهد اومد. و نقش قدرت‌های خارجی که شاخص چهارم سیاست، یعنی زیر مجموعه شاخص سیاست هست. این که گفتیم قدرت‌های خارجی، من خودم تو ذهنم اصلا نبود، ولی از صحبت‌های امام چند جا اینو پیدا کردم و اضافه کردم به این بحث که واقعا قدرت‌های خارجی توان اینه دارن که ثبات سیاسی یک نظام رو به هم بزنن، مگر اون جمله امامی که حالا انشالله اگر برسیم بهش نشان خواهیم داد که اگر مردم پشتیبان یک نظام باشن، قدرت‌های خارجی به هیچ وجه توان این که اون نظام رو از بین ببرن و حالا بی ثباتش کنن رو ندارن. خب اما رویکردها شاید مهمتر باشه، ولی من سریعتر اول دیدگاه رو میگم. در این خصوص 5 تا دیدگاه داریم. اندیشمانان غربی گفتن، سریع رد میشم، ثبات سیاسی به مثابه عدم وجود خشونت هست. یعنی اگر در یک جامعه خشونت مشاهده نشه، اون جامعه رو میگن آقا این ثبات سیاسی داره. پس یه تعریفش اینطوری کردن را هم که یه رهیافته خیلی مهمه. کسانی که روی این ریمانوف دادن آقای هورویتس هست، فایرابند هست، رابطگر یا رابطگار هم هست که در همون انسان ها سیمون شورش میکنن، اون کتابش بحثش هست. در محور دوم که ثبات سیاسی به مثابه پایداری حکومت هست، خب باز این هم یه دیدگاهی هست که هر چقدر اون نظام طولانی باشه و دوامش بیشتر باشه، این حکومت ثبات سیاسی داره. ممکنه داره که آشوبی هم بشه، ولی چون در یه پروسه مثلا 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله این چیزو داره، این تداوم داره، اینو بهش میگن ثبات سیاسی داره این نظام. که اینم جین بلوندل هست، روست هست، آرتو بنکو، رابرت تکسور این ادعا رو کردن. سومین محوری که بحث دیدگاه هست، من سریع عبور کنم، ثبات سیاسی به مثابه نظام سیاسی مشروعه، یعنی در واقع همون اطاعت پذیری و مشروعیت اون نظام میتونه ثبات سیاسی بیاره. که این مارتین نیلر این حرف رو زده، علارغم اینکه بعضی جاها ما با این مشکل داریم، به خصوص در صحبت‌های رورتی که معتقده که اگر یه نظام مشروطه سیاسی نداشته باشه ولی کارآمد باشه، اون میتونه مشروعیت رو به دست بیاره. مثال مثلا عربستان میذارن که حالا خیلی هم دقیق نیست با اینکه سنتیه، ولی خب اگر بودجه کلانی داشته باشه، رفاه خیلی خوبی رو ایجاد کنه برای مردم، مردم هم قبول میکنن مشروعیتش رو، بنابراین علارغم که مشروعیت خاصی هم مثلا نداشته. حالا این یه دیدگاه خاص هست. چهارمین بحث، ثبات سیاسی به مثابه دگرگونی ساختاریه که کلود آکه گفته. البته ساندرز همه اینها رو بحث کرده، ولی خب اینجا دیگه به طور تفکیکی اومده. خب اینا معتقدن که اگر یه نظام دگرگونی ساختاری درش نباشه، حالا خیلی کم باشه، اون مشکل پیدا نمی‌کنه. دگرگونی ساختاری خب منظور اینه که اون ساختارهای فرض کنید قوه مقننه‌اش، قضاییه‌اش، اینا خیلی به طور تنش نشن، رژیمش خیلی تغییر و تحول درش به وجود نیاد، کابینه‌ها خیلی دستکاری نشن، اون ما به این میگیم ثبات سیاسی. رأی‌یافته پنجم به مثابه ویژگی‌های اجتماعی چندگانه است. این دافوکامنت و لیچارت و ریاکشتین اینا معتقدن که این خیلی تفاوت داره با اون چارتا، به این خاطر که ما دیگه تک علتی نیستیم. در واقع ظاهرا این پنجمی شاید خیلی بهتر باشه، حالا به نظر شخصی خودم میاد، چون در اونجا مثلا شما در اینجا میگید ثبات سیاسی این 5 تا چیزو داشته باشه، توازن باشه درش، ارتباطی درآمده خوب باشن، مشکل اقتصادی نباشه، 4-5 تا محور رو بهش اشاره میکنن. بعضی هم مثل لیچارت میان میگن آقا شاخصهای منفی نداشته باشه، شاخصهای مثبت داشته باشه. بالاخره در واقع چندگانه دارن برخورد میکنن با ثبات سیاسی، یه تک علتی خاصی مد نظره. این از اندیشمندان غربی که بعد تو دیدگاه همین 5 تا چند تا هم بهش اضافه شده. برداشت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، این برداشت ما گفتیم چون ممکنه واقعا خب چیزی نشه نتیجه گرفت. دیدگاه اولی که مذهبی و مسلمانای ما دارن، دیدگاه اقتصادی هست که مبتنی بر نظریه ماهیت طبقاتیه. میگه که آقا در جامعه ای که ماهیت طبقاتی در واقع این حالا بین غنی و فقیر، بین مستضعف و ثروتمند یه شکاف و فاصله بیفته اون به بی‌ثباتی و بی‌نظمی کشیده میشه. آقای پیمان و رهنورد این دیدگاه رو دارن که بحثاش هم مفصله. دیدگاه دوم دیدگاه روانشناسانه است که مبتنی بر نظریه تفاوت طبیعی و تمدن فطریه که آیت الله دوادی آملی با استفاده از صحبت‌های آیت الله علامه طباطبایی اعلام کرده. کل خلاصه حرفشون اینه که میگن که در جامعه‌ای که بالاخره به لحاظ فطری انسان دنبال این می‌گرده که دیگران استخدام کنه، از حالا نیروی دیگری استفاده کنه، ولی چون یه تنشی به وجود میاد تو جامعه و عقل اینجا حکم میکنه که آقا بیایم تقسیم کنیم به تعاون برسیم، حالا ایشون میگه به تعاون رسیدن، ما ناچاریم که اینو با یه قانونی تدوین کنیم. بنابراین وقتی میخوایم با یه قانون تدوین کنیم، از جلوی بی‌نظمی و بی‌ثباتی جلوگیری میکنیم، وگرنه اگر اون روال طبیعیش بره به بی‌ثباتی کشیده میشه. دیدگاه سوم دیدگاه اخلاقی استاد مطهری که از فلسفه اخلاق استفاده کرده در مورد تفرقه و ثبات اجتماعی، ایشون معتقده که اگه جامعه به مضمومات حالا رذایل اخلاقی میل پیدا نکنه به سعادت و کمال میرسه. خب جامعه‌ای که به سعادت و کمال برسه درش ثبات هست، نه بی‌ثباتی، و از این زاویه وارد بحث شده. نگاه چهارم نگاه عقیدتی مطهر ابن طاهر مقدسی قرن چهارمه که خیلی دیدگاه قدیمیه. ایشون معتقده که دعوا توی عقیده است، اینکه یه جامعه بی سوادش ممکنه دو طایفه، دو گروه، دو طبقه باشن که با عقیدتی به شدت با هم درگیرن، اینجا دیگه ثبات به وجود نمیاد، اینجا همش دائما بی ثباتیه. نظر پنجم یه دیدگاه دانشیه که آقای نوری، محمد نوری که دانشنامه نگار و دارتون معارف نویس هست، اینو تهیه کرده با توجه به صحبت‌های علامه، اینو تهیه کرده. بعد ایشون اشاره میکنه به بعضی از آیات قرآنی، به خصوص ماجرای موسا و قضیه موسا و خضر. در قضیه موسا و خضر میگه آقا شما نگاه کنید، دعوای این دوتا اصلا نه دعوای ماهیت طبقاتیه، نمیدونم نه اون بحث فطریه، نه فلسفه اخلاق، اینها نیست، بلکه این دعوا اینا یه نوع دانشیه. یعنی اینکه اون کسی که تخصص و چیزش بیشتره اون میتونه غلبه کنه. حالا اگر تو جامعه متخصصین شایسته سالاری و متعهدین حاکم نباشن، به طریق اولا وقتی تصور کلان میکنی اون جامعه به هم میریزه. یعنی که تو جامعه شایسته سالاری نباشه، تو جامعه افراد متخصصین نباشن، شما مثلا یه حاج آقای رو از یه مسجد برداری بیاری بذاری استانداری، بعد اون هیچ دانش و مدیریت و هیچی هم نخونده، هم مسجد خراب میشه، یه دیگه امام جمعه هم نداره، هم استانداری به هم میرزه. پس این بی‌ثباتی به وجود میاد طبق دیدگاه آقای نوری که اشاره کرده در دیدگاه دانش. خب بعد از این رویکردها که عبور کنیم، یه سری مدل هست که بهش نمیپردازم، نیاز شاد الان نباشه بهش. بعد بریم سراغ راه حل ایجاد ثبات. الان به نظر میاد که در جمهوری اسلامی ثبات سیاسی باید راه سوم انتخاب کنه که اینجا ما بهش اشاره کردیم. سه راه هست، یا اجبار، یا نظارت، یا اقناع. در اجبار برای ثبات سیاسی اینکه آقا خوب کاری نداره، ما که قدرتمندیم، عاملین رو سرکوب کنیم تمام میشه، این میشه ثبات. واقعا هم همینه، خیلی هم به این اشاره کردن که ثبات سیاسی میشه از راه اجبار درست بشه، ولی ما این بهش میگیم ثبات قبرستانی و مد نظر ما نیم. اما از راه نظارت که باز این هم برای بهبود کارکرد نظام بر عملکرد نهادهاست. معمولا اینو جایی میگن که یه دولتی میاد حاکم میشه، قدرت کامل در دست میگیره، حالا برای اینکه یه مقدار مشارکت اینها هم باشه، به قول معروف یه خورده نخود و اینا هم قاطی میگه آقا شما هم بودید، شما هم شریکید، ولی به این نظر که نظارت تام داره بر تمام حوزه و خب مردم یا احزاب اینجا خیلی کاری نیستن، بنابراین این قسمت هم نمیتونه مد نظر باشه. و اقناع هست که از روی رغبت و علاقه افراد هست. یعنی شما وقتی ثبات سیاسی در یه جامعه میخواد ایجاد بشه، شما باید خواسته های مردم رو برآورده کنید، و این خواسته ها اگر برآورده شد، حالا البته ما با نگاه دینی میگیم خواسته های به حق مشروع دینی، ولی ما مدلی داریم در صدر اسلام و بعد از دوره پیامبر، در دوره حضرت امیر، که ما رو کنیم در دوره امیرالمومنین ثبات سیاسی وجود نداشت، بی ثباتی بود، خواسته ها چی بود؟ خواسته ها نامشروع بود. بنابراین خواسته نامشروع هم ایجاد بی‌ثباتی میکنه، علارغم اینکه حضرت امیر در دانش، نیروهاش در قدرت مدیریت، شایسته سالاری، همه اینها ادرا شده بود و مشکلی نداشت. حتی قدرت خارجی هم نفوذی آنچنانی نداشت، ولی متاسفانه اونجا اون اتفاقات افتاد. خب این بحثی که راجع به رویکرد به تعریف ثبات و بی‌ثباتی ما باید هم اول میگفتیم ولی الان آوردیم، شاید الان بهتر شد اون 5 تا رویکرد رو گفتیم دیگه تو ذهنمون باشه. این 5 2 تا بهش اضافه شد رویکرد. خب یه رویکرد استمرار یه نظام سیاسیه. اگر یه نظام سیاسی استمرار داشته باشه ما از این به بعد بهش میگیم ثبات سیاسی، که ما اینو قبول نداریم. اینو آقای لیبسد گفته در اون کتاب انسان شناسیش، چرا ما این قبول نداریم؟ ایشون معتقده که اگر یه نظام سیاسی روش دموکرات داشته باشه و یه استمرار داشته باشه این ثبات. اگر توتالیتر باشه و 5 سال 10 سال 30 سال حکومت داشته، این به شما میگیم ثبات سیاسی. خب ولی ما اینو قبول نداریم به لحاظ این که خب مغایر با موازین و مبانی که ما در ذهنمون هست و قابل معروف در این با این در تعارضه. نمیشه حکومت توتالیتر باشه. بله این ثبات سیاسی که شما میگید در واقع همون ثبات سیاسی قبرستانی است، نه این ثبات سیاسی که مد نظر ما. رویکرد دوم رویکرد مشاهده‌گری، میگن در واقع از تکرار حوادثه. مثلا اگر یه که بیشتر خبرنگارا شاید اینجا هم خیلی نفوذ پیدا کنن یا حالا اندیشمندان هم میتونن، مثلا در ترکیه خب اینقدر بمب‌گذاری داره میشه مرتب، حالا یا کردهای مخالف یا داعش یا هر گروه دیگه. من که دارم اینو مشاهده میکنم تو تکرار حوادث، یعنی در واقع بسامد این کارتون زیاده، میگم بی‌ثباته. که این یه نوع تعریفی برای بی‌ثبات سیاسی شده. ولی خب الان ما از دور نگاه میکنیم میبینیم آقا اردوغان همچنان حاکمه و اون سیستمش هست. اینه یه حالا عربت اشکالات خاصی این تعریف هم داره. رویکرد سوم رویکرد کوتاه مدته. معمولا خب روزنامه نگارا خب خیلی علاقه مندن به این، تا یه تق و توقی میشه اعلام میکنن اینجا بی‌ثبات سیاسیه. که ما اینکه در مورد جمهوری اسلامی هم خیلی مشروط غربی جورنالیست ها بلا فاصله میرن سراغ این که در جمهوری اسلامی بی‌ثباتی شده. چرا؟ چون مثلا فلان اتفاق افتاده، انتخابات 88 مثلا به هم ریخت و این اتفاق افتاده، یا آقا اختلاس 3000 میلیاردی شده، این نشون میده این کشور اینطوریه، یا خیلی از مشکلات دیگه. بنابراین این هم یک تعریف است که باز مورد قبول ما نیست. تعریف دیگه رویکرد نظام هماهنگ هست که یه مقدار با دیدگاه ما نزدیکه ولی یه مشکل داره. این دیدگاه میگه نظام رویکرد نظام هماهنگ میگه در تعریف ثبات سیاسی اگه همه چیز با هم هماهنگ باشن، حالا نظام اجتماعی با نظام سیاسی تعامل داشته باشن، همه اینها برطرف بشه، این ثبات سیاسی وجود داره. در صورتی که خب اون خواسته های مردم با اون حالا متغیرهای واسطه خیلی اینجا دیگه خواسته های مردم اینجا تعیین کننده نیست، بلکه کارکرد، یعنی نگاه ساختاری خیلی داره این نظام هماهنگ. اونجا براشون مهمه که تا یه حدی قبوله، ولی اون قسمتی که کارگزار نمیتونه نقشی داشته باشه نمیشه بهش اعتماد کرد. پنجم رویکرد اطاعت پذیری، همون بحث مشروعیت پذیریه. که خب اگر در یه جامعه مردم، حالا این 100% پشتش یه باور و ایدئولوژی هست این تعریفه، اگه مردم با اون باور و ایدئولوژیشون به این نظامه و هر دلیلی هر اتفاقی بیفته هم حمایتش میکنه هم برای بقاش تلاش میکنه، این رویکرد اطاعت پذیریه. که در واقع ما گفتیم اینجا هم یه خطیه میشه به خود نظام جمهوری اسلامی کرد که باید مواظب باشه، هشدار، نه خطیه، یه هشدار هست که اگر اون ارزش ها دینی ضعیف شده باشه خب اینجا خطر تهدید میکنه نظام رو. البته این رویکرد هم باز نمیتونه رویکرد کامل باشه، بالاخره فقط صرفا بحث اون فرامین و حاکمان داره انجام میده و رضایت مردم ممکنه به لحاظ ایدئولوژیک مردم دچار حالا خیلی چیز نباشن دیگه، که ما اینکه گفتن در دوره حضرت امیر اون اطاعت پذیری به هم ریخت به خاطر اون ذهنیت خرابی که در حوزه ایدئولوژیک از زمان اون سه خلیفه به وجود اومده بود. بنابراین خیلی نمیتونه تعریف درستی باشه. مورد ششم رویکرد ارزشه، که گفتم از همین ها ما اونا رو در آوردیم، باورها و ارزش ها بیشتر از همین نگاهایی است که اندیشمندان گفتن. خب در این رویکرد معتقدن که آقا اگر بین باورها و ارزش هایی که تو جامعه و افراد دارن با اون سیستم نظام هماهنگ و توافق و سازگاری داشته باشه این ثبات برقراره. رویکرد هفتم نسبی گرایی که متعلق به ساندرزه و ایشون معتقده که امر ثبات امر نسبیه، ولی اینطور نیست که دیگه خیلی منقطع باشه، نه دوامش هم باید در نظر بگیره، ممکنه توی یه لحظه یا حالا یه زمانی اون یه اشکالاتی هم برش بارشه، ولی عیب ساندرز اینه که وقتی وارد این رویکرد میشه نسبی گرایی فقط میره سراغ تغییراتی که در سطح مثلا چالش‌ها و تغییراتی که در سطح مثلا کابینه به وجود میاد یا قانون اساسی مثلا دچار مشکل میشه، ایشون میگه این بی‌ثباتیه، خیلی به حوزه خاصای مردم توجه نمیکنه، علی رغم اینکه بحث جامعه سیاسی رو مطرح میکنه ولی خیلی به اون ورود خاص نمیکنه. خب
ببخشید شما هنوز بحث اصلیتون
الان سری میخوام،
چون که یه توضیح منصفانه ای هم برای هیئت نقد باید بشه چون باز بتونن
خب من این مدل که خیلی الان توضیحش هم دادیم دیگه، با توجه به دیدگاه امام اومدیم اینو بررسی کردیم، با یه مدل شده دیگه که این مدل به این شکله، نظام سیاسی بخش فرهنگش دو توضیح دادم، سیاستش هم که همین چهار محوره، اقتصادم دو محوره توضیح دادم، منجر به بقای نظام میشه. خب اما بریم همون عواملی که باعث ثبات در جمهوری اسلامی ما معتقدیم شدن، ولی الان داریم با توجه به این آیت ما و اتفاقات داریم هشدار میدیم که خطر بیخ گوش جمهوری اسلامیه، باید مواظب. یکی بحث فرهنگ، باورها و ارزش‌های دینیه که در جمهوری اسلامی ما الان بخوایم مورد مطالعه قرار بدیم، از این توی این 37 سال ارزش‌ها در واقع خب یه عاملی بودن که ارتباط و علاقه بین ما و حاکمان برقرار کردن، بین ما و دولت‌ها برقرار کردن و کل اینکه حالا علاقمندن به انقلاب اسلامی و به نظام جمهوری اسلامی به خاطر همین مسئله ارزش هاست که چون وقتم کمه دیگه من خیلی واردش نمیشم. آمارها که وجود داره نشون میده که این احساس خطر باید بکنیم و هشدار به جمهوری اسلامی و نظام باید داد. آمار طلاق بسیار بالاست با افزایش 53%، این آمار همه مربوط به 93 و 94 پرونده هایی که گفتم رئیس مرکز آمار فناوری قوه قضاییه اعلام 10,866,000 کرده. البته آقای غلامرضا سعیدی اشاره کرده این پرونده غیر از پرونده هایی در شورای حل اختلافه. خب شورای حل اختلاف معمولا پرونده هایی که خب خیلی به رقم بالا نیست بحثش انجام میشه، ولی گفتم به نقل از سایت آقای فرید مدرسی از آیت الله جوادی عاملی نقل کرده که همین اخیراً دارن صحبت کردن قبل از بازی یا الان بعد، ایشون گفته که 14 میلیون پرونده است که اگر هر کدام از یه نفر شکایت کرده باشن، نه از دو نفر، 28 میلیون تو جمهوری اسلامی درگیرن. خب این
لاریجانی
یا جوادی؟ آقای جوادی عاملی،
آقای
لاریجانی
خودش
15 میلیون.
بله
خب دیگه، نه میخوام بگیم یعنی قلوب نکنیم خیلی،
نه رئیس خوبه
دیگه. بنابراین به نظر میسه که این عامل میتونه معنویت و ایمان وارد عرصه زندگی سیاسی کنه. خب وقتی وارد عرصه زندگی سیاسی کنه پس ثبات و آرامش به وجود میاد، اگه این متزلزل بشه بنابراین خطر هست و ما اونجا گفتیم هشدار و نشانه ای هست برای جمهوری. ای کاش ما از روش مثلا سمانتیک و نشانه شناسی وارد میشدیم به بحث این قسمت. خب رفتار تعاملی که دومین بحث برای اینکه ثبات سیاسی جمهوری اسلامی به وجود اومده، البته حالا بعد دوچار مشکل شده، خب رفتار تعاملی معمولا الفت دوستی به وجود میاره، اگر تبدیل به تقابل بشه مسلما اگر گسترش پیدا کنه در سطح جامعه بسیار خطرناک خواهد بود. و ما اونجا اشاره کردیم خیلی چیزای ساده مثلا شما در رانندگی ها میبینید و هم دیگه فحش میدن بعد ویرا میگن یکی حالا جلوی یکی ترمز میکنه یا کار اشتباهی میکنه. موردات انتخاباتی شما نگاه کنید، ما خیلی درگیری داشتیم، البته در سطح شهرستان خیلی زیادتر بود تا در حالا تهران و موارد دیگه، اینطوری که نشان دهنده اینه که این خطر هست برای جمهوری اسلامی. فقر ستیزی و محرومیت اونطور بعدی هست که اندیشمندان مختلف بحثش کردن، اتفاقا این یه بحث حوزه روانشناسی هم مربوط میشه که وقتی فقر حاکم میشه تو جامعه خب محرومیت نسبی وجود میاد و این محرومیت نسبی سبب میشه که اون پایه‌های ثبات سیاسی متزلزل بشه و در تزلزلش هم خب دیگه کار سخته اگر یه چنین چیزی بشه. خط فقر رو تعریف کردیم چون دوستان میدونن دیگه من عبور میکنم دیگه، زندگی بخور نمی رو ما گفتیم خط فقر. وقتی جمهوری اسلامی الان اگر ما مطالعه کنیم تعداد فقیران در جمهوری اسلامی ایران بیش از 35% اعلام شده، آی راهبر 40% میگه، و اگه ما 75 میلیون باشیم 40% رقم به نظرم یه خورده بلوف کرده، ولی حالا 40 ضرب 75 کنیم چقدر میشه؟
حدود
30 درصد. خب این البته محرومیت نسبی نه محرومیت مطلق به نظر میاد خود زیاد باشه، حالا الان این آماری که دادن. محور چهارمی که ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی به وجود میاد بحث رشد و رفاه اقتصادی. هر چقدر این کشور یه جامعه یه نظام رشد اقتصادی بیشتر باشه، رفاه جامعه بیشتر باشه، این طبیعیه که اون کشور ثبات بیشتری داره. اندیشمندان غربی هم این بحثا رو کردن، من دیگه ازش عبور میکنم که این حرفو زدن. آماری که داریم نشون میده که بعد یکی از بحثا غیر از اون حالا فقرا درآمد سرانه هست، هزینه‌هایی که انجام میشه و درآمد سرانه نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی با 4520 دلار درآمد سرانه سالیانش، ما از عربستان پایین هستیم، از ترکیه پایین هستیم، از امارات متحده عربی پایین هستیم، از کویت، عمان، روسیه، جمهوری آذربایجان. متاسفانه خب این نشون میده که باز مسئله فقر همچنان گریبانگیر جمهوری اسلامیه. رشد رفاه اقتصادی که این نمودار نشون دادیم، یکیش تولید ناخالص داخلیه، اون پایینی هم سرانه است، در واقع نشون میده که باز ما خیلی رشد هستیم 1394 نیست. رشد رفاه اقتصادی بازی آماری داریم که تا سال 1394 3 هست. همین که اشاره میکنه رشد رفاه اقتصادی جمهوری اسلامی منفی شده، خب باز این زنگ خطر هست برای بی‌ثباتی. مشکلاتی که ما داریم در این قسمت، یعنی یه بخش وابسته به این آیتم شاخص رفاه اقتصادی مثل فقر اقتصادی، فساد اقتصادی، درآمد نابرابر، تورم و همه اینها که تو این 8 سال به شدت جمهوری اسلامی رو مورد تهدید قرار داده. در بخش سیاست هم 4 تا آیتم داریم، یکیش عوامل خارجی و ساختارهای بین المللی. من اصلا تو ذهنم نمیاد اینو بگم، ولی چون دیدم امام اینو مطرح کرده اینجا آوردم و دیدم که درستم هست، چون که به قول امام اگر عوامل خارجی حالا به خصوص تکبار دنبال این بود که ثبات سیاسی جمهوری اسلامی رو به هم بزنه، علی رغم این که این یه آیتم خیلی مهمه، اما اگر به قول امام مردم قوی باشن، مردم حامی اون نظام باشن، حالا به دلایل مختلف هر دلیلی که میخواد باشه، اون قدرت خارجی موفق نخواهد شد. بله ممکنه مثل جریان صدام بشه، اون مردم اصلا حمایتش نکردن و اون دیگه از ثبات بحث ثبات و بی‌ثباتی تبدیل به جنگ شد و یه حوزه دیگه پیدا کرد. محور بعدی سیاست اطاعت پذیری سیاسی که اینم قبلا تو روی کرده بحثش کردیم، توی رهیافتای پنجگانه هم بحثش شد دیگه، اسم اندیشمندا رو من نمیخوام بیارم. اینجا طبیعیه که هر چقدر اطاعت پذیری افراد جامعه نسبت به اون مشروطی که نظام داره بیشتر باشه، ثبات بیشتره. این یه چیز طبیعیه و دو تا چهار تاست در واقع. و در اطاعت پذیری چون هم ما هم دموکراسی های کشورهایی که روش دموکراسی دارن همه معتقدن که اگر جایی نظام ضعیف عمل کنه و حالا حق و ناحق نکنه و بیشتر به ناحق گرایش پیدا کنه، اعتراض قانونی وجود داره. بنابراین خود اعتراض قانونی در اطاعت پذیری میتونه عامل بی‌ثباتی هم باشه و ما رو نزدیک کنه به این قسمت. محور هفتم یکی مونده به آخر، بحث کارآمدی نظام سیاسی. خب کارآمدی تعریفش گفتیم، موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع. خب حالا ممکنه بگین آقا جمهوری اسلامی خیلی کارآمد نبوده، بلافاصله بحث موانع رو مطرح میکنن، ولی میشه گفت که این هم خیلی چیز نیست با توجه به صحبتایی که حالا آقا معظم رهبری هم کرد. خب اگر شما این الگوهایی داشته باشید میتونید کارآمد باشید. به نظر میاد سوء مدیریت در جمهوری اسلامی بزرگترین صدمه به کارآمدی زده و خواهد زد، بنابراین این هم یکی از عوامل تو جمهوری اسلامی میتونه عامل بی‌ثباتی باشه که این باز هشدار دهنده است. آخرین محوری که توان این داره که در جمهوری اسلامی ثبات برقرار کنه مشارکت و دموکراسی است. اینجا ما اشاره کردیم این تنها آیتمی است که ما خیالمون راحته در جمهوری اسلامی، خیلی ازش هشدار چیزی نمی‌بینیم. بالاخره برگزار شده، جناح‌های مختلف اومدن، رئیس جمهور اصولگرا اومده، رئیس جمهور اعتدالگرا اومده، رئیس جمهور توسعه سیاسی خواه اومده، همه اومدن. بنابراین در بحث مشارکت دموکراسی خیلی جمهوری اسلامی مورد صدمه نیست، بلکه یکی از پایه‌های قوی برای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی. بنابراین میتونیم این نتیجه بگیریم در شرایطی که این در هر شرایطی که این شرایط اشکانه وجود داشته باشه و خواسته ها تقاضای مردم از این فیلترها عبور کنه و اون نظام سیاسی پاسخ بده با توجه به این هشت مورد، میشه گفت که در جمهوری اسلامی ثبات سیاسی همچنان برقرار خواهد بود، علیرغم این که ما معتقدیم ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی با اون تعریفی که انتخاب کردیم وجود داره و انشالله خواهد داشت، مگر اینکه از این هشتا متغیر واسطه یکیشون ضربه بزنه. ما در اینجا گفتیم که هر کدومشون دوچار چیزه، احتمال این داره، نیازی نیست هشتاش مورد تخریب قرار بگیره، یکیش کافیه از این هشتا متغیر دوچار آسیب بشه و بی‌ثباتی به وجود. ببخشید
خیلی ممنون جناب دکتر فرفرد، شما 40 دقیقه
خب بعد پاسخ نمیدم دیگه
بستن طول کشید. این خلاصه گفتن خودش، چون دیگه الان ما نمره با امتیازی نداریم و الا خودش امتیازه این که بشه خلاصه گفت بحثای اساسی رو. در خدمت دوستان بزرگوار هیئت نقد هستیم، شما میفرمایید تا بفرمایید.
نه بفرمایید،
من این کاری کردم که اینا 10 دقیقه داشته باشن، نه یه رو
خیلی نداشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از اساتید حاضر در جلسه، من ابتدا هم خسته نباشید میگم، هم تبریک با جناب آقای دکتر فرفرد که به یک موضوع بسیار مهمی وارد شدن. این طرح محاسن زیادی داره، من یکی دو موردش اشاره میکنم تا برگردم با اون وظیفه اصلی کمین نقد از آنها. این موضوع در حقیقت یک موضوعی هست که نیندیشیده هست، یعنی اندیشیدن در مورد نیندیشیده ها خیلی مهمه. به این معنا نیندیشیده است، افراط و تفرید در این زمینه زیاده. بعضی ها وقتی که میخوان در مورد ثبات جمهوری اسلامی ایران صحبت کنن، بعضن افراط میشه، سیاه نمایی میشه. در مقابل بعضی ها هم هستن که اینقدر محاسن میگن که دیگه اون نقاط ضعفی که باید جبران بشه رو نمیگن. آقای دکتر وارد شده، انشالله این طرح رو طوری پیش ببره که این آسیب ها جبران بشه. پژوهش کاربردی هست، ما نیاز به این داریم در اداره جامعه. سومین محاسن این پژوهش این است که بالاخره خطر کردن یک موضوعی هست که ممکنه گلان آمارهایی رو همش دیدید که آقای دکتر ارائه میکرد، یه با ترس و لرزی علاقه داشت که آمارها رو پایین بیاره. مثلا اون چیزی که رئیس محترم قوه قضایی مطرح کرده بود، مثلا ایشون سعی میکرد که این مقدار بالاخره موضوع حساس ممکنه عکس العملی داشته باشه. ظاهرا این پژوهش هنوز کامل نشده، چون اون چیزی که به ما دادن حدود 65 صفحه است، اونم اگر خلاصه هم شده بود خلاصه مخل بود، یعنی خیلی چیزها رو آدم نمیتونست دیگه اون دریافت کنه از پژوهش. اگر کامل شده بود شد به ما بدید، اگر که نه انشالله. آره انشالله اون وقت کتاب را برم پایید انشالله. من یک موضوعی که خیلی مهم بود در این پژوهش به اون اشاره کنم، بعد مورد به مورد ریز مطالبی رو خدمتتون ارائه میکنم. اینا هم برداشتای منه، ممکنه که این برداشتای من درست هم نباشه. بعد استفاده میکنیم. پژوهش به صورت کلی مذبذب است بین نظام مطلوب یا اون ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران که مطلوبه و اون نظام موجود. یعنی واقعیت ها یک بار میبینید که آقای دکتر وارد شده، الان هم اشاره کردم مثلا بعضی از نکاتی که از بزرگان نظام مطرح کردن، گفتن اگر اینجور باشه اینجور میشه. ببینید من این خیلی مهمه در پژوهش ها این رو مطرح کنم. مثلا حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالکشتر نخعی می نویسه، نامه معروف، اون جامعه مطلوب رو مطرح میکنه. اما اونی که حضرت اومد به صورت عملی خودش اجرا کرد و به صورت واقعی در جامعه باش مواجه شد، آیا چه تفاوت‌هایی بین این جامعه مطلوب و اون جامعه موجود هست؟ این خیلی مهمه. یادم هست آیت الله استادی هم یک بار در مورد کنفرانسی که قرار بود در مورد امام علی برگزار بشه اونجا مطرح کردن این رو، گفتن که یک بار مطلوب هست یک بار موجود. بعد اونایی که حضرت گفته سخنرانی کرده اونا مطلوب ها هستن، یا بزرگان ما گفتن اونا مطلوب ها هستن، ولی ظاهر و موضوع پژوهش های دکتر این است که به موجود بپرداز. بعد در کل پژوهش شما میبینید که آقای دکتر یا بعضی از قسمت ها رفتن سراغ جامعه مطلوب، ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، اگر اینجور بشه اونجور میشه. بعضن هم اومدن به واقعیت ها پرداختن، بحث همین فقر و طلاق و اینجور بحث ها. این کلی بود. اما همین بیاییم از سوال اصلی های دکتر شروع کنیم. ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران به چه عواملی بستگی داره؟ به نظر میاد که یه مقدار میشد این سوال اصلی رو علمی ترش کرد، یعنی بستگی دارد عوامل و اینها. مثلا من حالا اگر این رو هم من خودم قبول ندارم، اما همین رو هم اصلاح بکنیم، مثلا عوامل ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
بله،
ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بعد سوالات فرعی که آقای دکتر مطرح کرده، عوامل داخلی خارجی ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ خب این یه مقداری میخوره به بحث. اما سوال دومی که ایشون مطرح کرده، مکانیزم‌ها و راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ چه ربطی به سوال اصلی داره؟ مگه نباید سوالات فرعی شکسته شده یه همین سوال اصلی باشه؟ اینجا اصلا هیچ ارتباطی نداره. بعد تو فرضیه من اگر این رو نگاه بکنید، آقای دکتر خاموش کردید دیگه کسی نبینه اونجا شما فروش بکنید. نه دیگه لازم نیست. به نظر میاد آقایون این سوالات فرعی و اصلی عوض بشه، بعد بره سراغ همین فرضیه، اون 8 مورد تبدیل بشه به سوالات فرعی. اگر این تبدیل بشه به سوالات فرعی، بعد اون ساختار جدیدی از این به وجود میاد. مثلا به عنوان مثال باورها و ارزشها، رفتار تعاملی، فقر و فقر ستیزی، رشد و رفاه اقتصادی، مشارکت سیاسی حداکثری مردم، اگر اینها ریز به ریز بشه، بعد بره در قالب سازماندهی پژوهش، یک چیز جمع جوری در میاد که به نظر میاد که قاعده اینه که ما اون چیزی که مهمه اون بره در سوالات مطرح بشه، نه سوالات کلی که ما بتونیم به هر طرف این رو هر جور جواب دادیم ریز نشیم. مثلا ابتکار پژوهش در این نکته سنجی های ریز و دقیقی هست که باید رعایت بشه. به نظر میاد که آقای دکتر که داره کامل میکنه میتونه این رو دنبال بکنه. آقای دکتر مطرح کردن در مورد چارچوب نظری این پژوهش. چارچوب نظری این پژوهش اومدن از نظری سیستمی و نوکارکردگرایی به این معنا استفاده کردن. به نظر میاد آقای دکتر، یعنی ما در کلن در علوم سیاسی با این مشکل مواجهیم، یک نظریه رو ور میدارن میگن این چارچوب نظری ماست. چارچوب نظری اگر ما بخوایم از هر نظریه استفاده بکنیم، ابتدا باید اون چگونگی کاربست استفاده از روش عنوان متد و روش یک مکانیزمی داره، باید اون تی بشه. در این پژوهش هم تی نشده، پژوهش های زیادی هم هست که تی نمیشه، فقط نظریه مطرح میشه. شما الان اگر برید این پایان نامه ها، کتاب های علمی که در دانشگاه ها در حوزه علوم اجتماعی نوشته میشه، در حوزه جامعه شناسی، اونا دو تا در این روش شناسان غربی هم دارن، این رو دو مسیر رو، اول به عنوان نظریه رو میگیرن، بعدن چگونگی اون کاربست این نظریه به عنوان روش اون رو اتخاذ میکنن. بعد وقتی که اون اتخاذ میشه، چون دست پژوهشگرم اینجا بازه، میتونه اپلای بکنه، بعد دقیق این محورهایی که میخواد پیش ببره رو پیش ببره. در این پژوهش به نظر میاد که اینا هیچ کدوم صورت نگرفته، یا آقای دکتر در صدد خواهم بود که اینها رو اصلاح بکنه. بعد در این پژوهش بعضن یک نکته هم مطرح میشه، وقتی آقای دکتر میخوان که از دیدگاه ها یا نظری ها استفاده بکنن، این میگن جامعه دینی، جامعه غیر دینی، حکومت دینی، حکومت غیر دینی، اما هیچ وقت مشخص نکردن که بالاخره ویژگی های جامعه ایران چیست و اون شاخص ها چیست، بعد بر اساس اون پیش ببرن. در نتیجه دوباره مزبزبه، بعد یک نظریه رو میاره، بعدن میگه که بالاخره اینها الان اون رو مورد رو هم میرسن توضیح میدم که این چطوری در این پژوهش به کار برده شده، یه مقدار مشکل داره. بعد یک نکته دیگری که در این پژوهش من دیدم، تسامح در کاربرد مفاهیم. آقای دکتر خیلی راحت، یک بار اینجا هم الان نگاه میکردید، یک بار میاد میگه که پنج دیدگاه در مورد همین ثبات سیاسی یا نمیتونم
ثبات
سیاسی بعد بعد بله دوباره پنج دیدگاه از متفکران اسلامی، پنج دیدگاه از متفکران غرب رو آورده، بعد همین که شروع میکنه میگه نظریه مثلا روانشناسی، نظریه اقتصادی. آقا نظریه با دیدگاه خیلی فرق میکنه، نظریه باید مفاهیم کلیدی داره، بعد تولید یک نظریه خیلی مهمه. یک نفر در یک جمله، در یک کتابی چند تا مثلا ابتکاری یک جمله رو به کار برده، بعد ما بیاییم بگیم که آقا این نظریه شد، چون که تو کشور ما الان خیلی مد شده اینها، نظریه نیست این اصلا. دیدگاه یک نفره، فکر یک نفره، اونم غیر منسجم، بدون این که اون انسجام، یعنی ما اگر بخوایم نظریه تولید بکنیم باید مفاهیمش بیاد تمام اونها رو سرسامان بده. نظریه یک تعریف خاصی داره، بعد آقای دکتر خیلی راحت هم میگن نظریه، هم میگن دیدگاه، و اینها هم خیلی مهم. مثلا در حوزه نظریه روانشناسی، اون نظریه هست اولا انواع اقسام داره، مثلا یک نفر در مورد انسانشناسی چند جمله رو گفته، بعد ما اینجا بیاییم در یک پژوهشی در سطح یک استاد هنرمند و دقیق مثل آقای دکتر پورفرد میخواد ازش استفاده بکنه، خودش صاحب نظر در این مسائل، بعد خیلی با تسامح اینها رو به کار ببره، به اسم نظریه هم به آن بده. من نگاه میکردم روانشناسی هم نیست، بلکه همین انسانشناسی، یه مقدار در مورد انسانشناسی.
پنج دقیقه شما بیشتر فرصت
بس من زود مطرح بکنم. یه نکته ای که آیه دکتر شما استفاده کردید، میگه آیه سوره فلان، آیه مثلا 109 اینجور برداشت شده، این اینجوری اون اونجوری. آیات رو زیر نویس کنید، چون بلکه یک نفر که مطالعه میکنه نمیخواد به غیر از کتاب شما بره قرآن رو هم نگاه بکنه، زیر نویس بشه ببینه آدم از اون آیات شما چطور استنباط کردید این رو، یا فلان کس چطور استنباط کرد. مورد بعدی که شما در مورد این زیر ساختای فرهنگی دارید، نمیدونم چرا شما زود ازش گذشتید. مثلا برای من جالب بود یک زمانی فکر میکردم که چرا در ترکیه این همه مثلا اینا فعالیت اقتصادی میکنند و اینا، بعد همه شون هم اسلامگراها در اینجا خیلی جدی هم. نگاه کردم رفتم مطالعه اجمالی، البته دانه دارم، بعد دیدم بعدی از زمان نورسی یک زمانی مثلا اومده اینها رو نظریه پردازی کرده، بعد اینها تحت تاثیر اون هستن، بعد بحث همین جهاد اقتصادی اینا رو مطرح کرده، میگه الان بالاخره کسی میخواد جهاد بکنه دیگه، الان جهاد باید اقتصادی بشه. بعد چطور برام جالب بود این ترکای ترکیه کلن نقل زدن به همین کشورهای عربی و بعد سرمایه‌داران اینا پولها رو میکشونن داخل کشور ترکیه که ببینید این وضع اقتصادیشونه و چقدر در این 10 سال اخیر اینا پیشرفتی داشت. نکته ای که آقای دکتر البته خودشون اشاره فرمودن، گفتن عوامل خارجی، اتفاقا در سوال فرعی هم اومده، بعد اومدن گفتن چند تا کشور از کشور آمریکا، روسیه، چین، هند، بعد یه توضیحی اونجا دن میبینه که رها شده. خب این یعنی چی؟ مثلا بدون تحلیل، بدون ارزیابی. بعد از اون طرف هم ما بیاییم مثلا بگیم که بله ممکنه که استکبار بالاخره بیاد به ما ثبات سیاسی ما رو به هم بریزه، با چه مکانیزمی؟ بعد چطور اومده هم مثلا؟ بعد آیا واقعا مثلا تو نظریه های روابط بین الملل اون به عنوان یک کارشناس شما دارید اینجا مطرح میکنید؟ بعد مثلا شما برید این گذشته رو به صورت تاریخی باید بررسی میشد و بعد هیچ کدوم الان اومده مثلا هند در شبه قاره هند این داره تبدیل میشه به یه قدرت، آمارهایی دادن رشد 7% و اینها، ولی ربطش این که ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران رو چطور میتونیم به هم بزنه و اینها رها شد. البته خودشون فرمودن که من فقط نگاه کردم دیدم در کلمات امام راحل هست، اینها رو آورد. بحث مشروعیت دیگه، چون آقای دکتر نصرتی میفرمایند وقت تمامه، من اینها رو تون تون بگم. بحث مشروعیت اینجا دوباره خلط مبحث شده، بعد مفهوم شده مشروعیت، بعد اون مقبولیت اومده. بعد اینجا میتونست مثلا شما خیلی راحت اینجا بگید که چون این بحث جامعه شناسی سیاسیه، من منظورم از این مشروعیت اینه دیگه. شما مثلا هی اونجا اون مفاهیم به هم آشفتگی مفهوم ایجاد شده اونجا که بعضی ها مطرح می کنن، اینجا هم اتفاق افتاده، این مشروعیت و مقبولیت و این بالاخره بیسایی که الان در بحث فقه سیاسی اینا مطرح می کنن که به نظرم این اصلا وارد کردن مقبولیت اونجاها به کار درستی هم نیست. مشروعیت در ادبیات جامعه شناسی سیاسی دو تا رکن داره، قانونمندی و رضایت، رضایت مردم دیگه. این رو این همه پیچوندن در مباحث یه مقدار، یا اومدید مورد بعدی یه مقدار تونتون میگم کارآمدی نظام، اومدید گفتید که حکومت دینی اهداف معنوی داره، حکومت غیر دینی اهداف مادی داره. اینا رو واقعا دیگه ما از آیه دکتر انتظار داریم نظری پردازی بکنن دیگه. اینجور مثلا به نظر میاد که شعاری اینها، مثلا هم حکومت دینی باید به مسائل مادی هم توجه بکنه، اصلا اینا جدا شدنی نیستن، اصلا تلازم داره مسائل مادی و معنوی. بعد ما بیاییم بگیم که بله این اونا اونجور نگاه میکنن ما هم اینجور، بعد همین شبیه میشه به اون کارهایی که تابع صورت گرفته، هیچ نتیجه هم نداشت. به نظر میاد اینا هم یه مقداری نیاز به تعامل زیادی داره. مشارکت و دموکراسی هیچ گونه تطبیقی، آقای دکتر میگم اینجا دنبال جامعه مطلوب هست، هیچ موقع تطبیق بیاد بگی که مثلا در انتخابات این اتفاقات افتاده یا مثلا مشارکت چطوریه، بعد دموکراسی در ایران چطوریه، اصلا اینجاها فقط به صورت شعاری ازش عبور شده. یعنی یه بحث های مفهومی در حوزه همین مفهوم دموکراسی و مشارکت صورت گرفته بدون اینکه بیاد اینها رو تطبیق بده یا در جمهوری اسلامی ایران تست بکنه که به نظر برای قوام و کمک به نظام جمهوری اسلامی ایران باید ماها وظیفه داریم که اینها رو خیلی جدی دنبال کنیم. بعد یک بحث دیگری که اومده من این رو مطرح کنم، شاید دیگه آخرین بحث باشه، این نتیجه گیری هم که آقای دکتر انجام داده این نتیجه گیری نیست که تو متن باشه. من مثلا اومده تو نتیجه گیری در مورد عملکرد دولت مثلا آقای احمدی نژاد بحث کرده در حالی که متن نیست. اما یک بحثی هم هست به نظر من ذهنم اومد آقای دکتر دنبال اینه، بعضی از نویسندگان بزرگ عرب مثل جابری اومدن مثلا آخر فصل کتاب رو تحت عنوان نتیجه گیری 10-15 صفحه آدم احساس میکنه این هم فصل جداگانه هست هم چکیده اون مطالب گذشته است، یه ایده و طرحی رو داره اونجا مطرح میکنه. بعد اینا هم من به ذهنم اومد آقای دکترم به طرف اون حرکت کرده یا میخواد از همین ها نتیجه گیری بکنه. این نتیجه گیری هم بین اون نتیجه گیری سنتی که با خودمون انجام میدیم به اضافه اونی که الان در کشور متفکران من عرب دیدن مثل آرکان و جابری و اینها مطرح میکنن، اینو دنبال میکردید یا چیز دیگری بوده؟ یک نکته هم هست، بیشتر کتاب به طرح دیدگاه های دیگران بوده. دیگه آقای دکتر ما انتظار داریم که ما دیدگاه های خودشون رو به عنوان صاحب نظر و به عنوان نظریه پرداز مطرح کنن. نه دیگه، هی اونا هم برای اومدن خوبه ولی غلبه داره، منظورم اینه، نه اینکه ما کلن کات بکنیم بگیم که گذشته هیچ، اما غلبه با همین دیدگاه های دیگران. نظریات خدای دکتر خیلی ظریف، یعنی متواضعانه خیلی برخورد کرده. چند جمله آره هم بود دیگه، من ازش طرف نظر میکنم اگر صحبه شدن ببخشید طولانی شد.
خیلی متشکریم
آقای دکتر اکبری، رفتیم از شما بسم
الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر پورپرد که بحث بسیار خوب و مفیدی را ارائه فرمودن. از نکات ارزشمند جناب آقای دکتر خان محمدی هم استفاده کردیم. من خیلی کوتاه چند نکته‌ای را عرض میکنم. البته یه فلسفه کوتاه بگم، میگن یه دو بزرگوار طلبه رفتن توی یه جایی تبلیغ، خلاصه دو نفر رفت، اولی رفت منبر و سخنرانیش کرد، روزه آخر هم خوند، خوبم ملت گریه کردن، نفر دوم نوبتش بود بره دیدارین همچنان داره گریه میکنه، گفتن آقا نوبت شماست. گفت من میدونم گریه من برای اینی که من نمیدونم چی میخوام بگم، همه را که گفت نفر قبلی روزه ها رو خوند. حالا به شوخی لطیفه رو عرض کردن که بالاخره خب زمان زیادی گذشته، اساتید سرگران بزرگواری دیگه هم حضور دارن. من کوتاه میکنم که از نکات دیگر دوستان هم قطعا اساتید بزرگوار حضور دارن استفاده بشه. از فضائل این بحث چیزی نمیگم چون فضائل بسیار زیادی داره و اینکه به این بحث بسیار مهم پرداخته شده جای قدردانی داره از استاد بزرگوار جامعه دکتر پورپرد. نکات مختصر من یکی در حوزه این باشه که اصلا رویکرد بحث شما چیست؟ رویکرد بحث اندیشه‌ای میخوای وارد بشی؟ بحث تحولاتی داری بحث میکنی؟ یعنی در واقع تاریخی تحولاتی بحث رو
پیش خواهی برد یا بحث جامعه شناسانه است. این اضطراب در بین بحث وجود داره و به همین دلیل هم شما نگاه میکنیم میبینی در برخی موارد کاملا مباحث نظریه پردازانه و کلیست و در برخی جاها بسیار خرد و به ارائه آمار ارقام پرداخته و در اون جایی که میخوای چیزی نگی و با گل و بلبل رد بشی کلی و نظری پردازان است، یه جایی که احساس میکنه میتونی مباحث را بگی و این اضطراب باید به گونه‌ای برطرف بشه و جاهای مختلفش بتونه به یک تعادل و هم‌آوایی در اول و آخر مباحث وجود داشته باشه که قطعا دوستان به ویژه در حوزه مثلا مباحث اقتصادی خیلی دیگه به ریز آمار ارقام هستش که تو جای دیگه از این مباحث مشاهده نمی‌کنیم. و همچنین ما میبینیم که در برخی جاها سخن از همین که تو فرمایشونن مثلا تو 8 سال این اتفاق افتاد تو چند سال نشون داده نمیشه که بالاخره نگاهی که شما داری آیا ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب تا کنون هست، یعنی زمان شکلگیری جمهوری اسلامی ایران به مفهوم کاملش، این اگر باشه شما نیازمند یک الگو و نظریه دقیقی هستی که بتونه تمام زمانت را بر بگیره. اما اگر زمانی رو شما میخوای دولت‌ها را نقد بکنی اون موقع یک نوع دیگه ای بارد باید بشی. اگر نگاهت به در حوزه نقد و رسیدن به یک نظریه درست در ثبات سیاسی سیاست‌های کلی رو میخوای ببینی، خب تو این حوزه هم بعضی جا اصلا ورودی نشده که اصلا در واقع عوامل ثبات ثبات سیاسی یه موقع خطای اشتباه داره دیگه، چیکار میشه کرد؟ ببینید عوامل چه چیزایی هست، من خیلی یه موقع مرتب نمیگم مباحث را. ببینید نقدها بر حوزه قانونی است، بر حوزه روش هاست، بر حوزه در واقع ختمش های سیاسی است و میخوای ثبات را در اونجاها مورد توجه قرار بدی یا نه در حوزه تاکتیک ها و عمل های سیاسی است و عملکرد هاست و هر در همه حوزات بسم الله دستبندی خیلی دقیق بر پایه همین محورها سیاست های کلان رو در بر میگیره، در واقع خط مشی های سیاسی عمومی رو در بر میگیره و نهایتا میای به قوانین عادی و حتی اعمال سیاسی و در واقع رفتارهای سیاسی سیاست گذاران و مدیران اجرایی به اونجا میرسی، چون در حوزه خرد و کلان ورود پیدا کرده. به همین دلیل از میکنم که باید کاملا مشخص بشه، لذا جمع کنم این نکته همه که روی کرد بحث مشخص بشه و حیطه مباحث کاملا روشنتر بحث بشه، اون موقع در واقع ریزکاری ها کاملا جای خودش رو مشخص میکنه، خردترین مباحث رو همون موقع مطرح بکنی، جاش همون جاییه که داری مطرح میکنی دیگه، در واقع جا به جایی مباحث برای کسی که داره بحث رو مطالعه میکنه نخواهد بود. نکته بعدی روش بحث شما و روش تحقیق شما، من هنوز متوجه نشدم یه مقدار سخت ها به چه روشی، مثلا روش تحلیل منطقی پیش بردی به صورت استقراءاتی در واقع از منطق حضور پیدا کرده، قیاسات قیاس به کار میبری استدلال میکنی و نهایتاً به این نکته میرسی. هر کدوم از اینها باز اگر روش حالا روش های سنتی خودمونو بگیم، اگر از روش های در واقع اگر حوزه بیشتر مباحث در واقع تحولاتی رو اگر به کار میبری، بالاخره بازم اونم یک روش هایی که بتونه حوزه یا جامعه شناسانه میخوای ورود کنی، بالاخره به جامعه شناسی رو بتونه جمع بکنه خود اون روشی را که علاوه بر اون نگاه سیستمی، قطعا نگاه سیستمی که از آی ایستون آوردین خب میتونه خیلی کمک هم بکنه، همونجور که فرمودین نقدش هم خودتون فرمودین نیازی به گفته ما نیست و میتونه کمک کننده این
بحث باشه. اما مباحثی که شما استفاده کردین اینجوری نیستش که در اون چارچوب بگنجه و یا اینکه بالاخره یک نظمی پیدا بکنه. یعنی از مباحث مثلا فرهنگی و اجتماعی و اینا تا که خیلی از موارد گفته شده که در بحث ثبات سیاسی مورد نظر هست، مباحث فرهنگی و اجتماعی خورد خاصه. درسته شما میگی که اجتماع تاثیر بر سیاست میذاره، فرهنگ در واقع عاملی است که در سیاست تاثیر میذاره، اما اینا حوزه های جدایی دارن. شما مورد بحثت بحث ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانه، موارد دیگر رو نمیتونی مطرح بکنی و بعد بیاین از اون نتیجه بگیری. بالاخره حوزه بحثت رو در این حوزه هم مشخص بکنی. اون موقع هستش که آیا این روش چارچوب نظری شما این رو جواب میده یا نه. و به همین دلیلم یه جایی اصلا به چارچوب ورود نکردی، داخل چارچوب نظریت رد نشده مباحث، به همین دلیلم خروج موضوعی داره. در کل مثلا من متاسفانه نتونستم تو داخل متنم این نکاتی را یادداشت کرده بودم بگم. البته من روز 11 نکته خدمت آقای دکتر نایک فرستاده بودم، لذا اونا را مطرح نکردم چون بعضیش با فرمایشات آقای دکتر خان محمدی تداخل داشت. سعی کردم که مباحثی بگم که حداقل کمتر بهش اشاره شده. فقط یک نکته دیگه ای هم من از اینجا عرض بکنم که در اون سوال اصلی و سوالات فرعی آیه دکتر خان محمدی اشاره فرمودن، اما این نکته رو بگم، سوال اول هم کل سوال اصلی شماست. یعنی دو تا سوال فرعی مطرح کردی، سوال اول فرعی شما کل سوال اصلی شماست، لذا این اشکال هم در ابتدای ورود باید مشخص بشه. یه نکته دیگه هم در مورد فرضیه بگم، تو فرضیه جواب سوال اصلی بحثه، خب این یه بحث طبیعیه، میزان باثباتی جمهوری اسلامی به خاص مردم، یعنی در واقع از اون ویژگی های هشتگانه‌ای که هست به گونه ای اشاره میکنه که اون مشروعیت را مشروعیت به مفهوم لژیتیمیسی میگیره و به مفهوم قبول و اطاعت مردم، لذا همه اینها به گونه ای میرسه به این که مردم بپذیرن و رضایتمندی وجود داشته باشه، این احساس به وجود بیاد، چه به لحاظ روانشناختی چه به لحاظ عملیاتی در بیرون، این خب وجود داره. از سوی دیگه تو متغیراتون یک متغیر خارجی، قدرت‌های خارجی، قدرت‌های خارجی اصلا تو این مؤلفه هایی که به عنوان متغیر واسط برای با ثباتی جمهوری اسلامی ایران یا عوامل ثبات هست ناخواناست، با اینها نمی سازه. این یک بعد دیگه ای هستش که بایستی در واقع حداقل اینکه با یه اشاره مناسب تری این رو در کنار بقیه آورد، و این که شما بیای بگی که بالاخره با ثباتی جمهوری اسلامی ایران یا ثبات جمهوری اسلامی متعلق به قدرت‌های خارجی به کجاش، اون معونه زیادی هم داره. اگر شما تو فرضیه آوردی بالاخره چه دلیلی داره که ما بیم که ثباتش ربطی به قدرت‌های خارجی داره، از چه بود؟ و اینم گفته نشده، چون حتما از اشارات ما مشخصه که برداشت‌های سوء بسیار زیادی هم تو این حوزه اگر دقت نکنیم اتفاق میفته. در این حال با این وضعیت خود فرضیه تناقض نما هم خواهد شد، چون شما از سوی موارد رو به اون خواست و اراده مردم با اون هفت متغیر و یکی دیگه به قدرت خارجی، و این یه تناقضی هم بین این گفته اول و آخر فرضیه شما به طور جدی میتونی اینجا ببینی. بعضی جا هم اشاره شد، من هم خیلی مختصر عرض میکنم که دیدگاه های شما مثلا صفحه 12 و 13 اصلا وقتی که اون دیدگاه ها را بیان میکنی مشخص نیست بالاخره این نویسنده حتی به کدوم طرف این دیدگاه ها قرار حضور قلمش بره، کاملا متسلبان خود دیدگاه ها بیان شده، روی کرد ها نوشته شده. اینا چیزایی که بالاخره شما حتی با توضیح اضافه تر یا تعریف یک دیدگاه یه ذره خود بیان کنیم ما میفهمیم که بالاخره قراره که در این روند
این مؤلف محترم نهایتاً از این روی کرد خوشش اومده، زنجیره بعدی فلان دید، خب اینا رو هم دیده نمیشه، انگار هر کدوم از مباحث گفته میشه قطع میشه و به مباحث بعدی سود جدی رو نمیرسونه. یه جایی هم مثلا مثل صفحه 16 ثبات رو میگی، حالا مفهومی دلنشینه، من نمیدونم این کلمات خیلی نمیشه، شما بعد از اینکه تعریفای ازش انجام دادی یه جا هم بیایی به یک همچه تعریفی ازش یا واژه‌ای رو به کار ببری، که یه جایی هم آمار ارقام دادیم به گزارش ایران اسلامی، احتمالا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و اینا هم که چیزایی که تو داخل متن یه مقدارم ویرایشیات، اینا خیلی مورد توجه قطعا در این بحث اینچنینی و جلسه اینچنینی نخواهد بود. بگم و نکته آخرم که یه خورده مهمتر هست این را عرض بکنم، که خوب بیان فرمودین در مورد اون عوامل ثبات و شاخصهایی که بیان کردید، اما وزن هر شاخص باید مشخص بشه، یعنی در تعریفی که از شاخص بیان میکنی وزن شاخص بیان بشه و نهایتاً بر اساس اون وزنی که سنجیده میشه شما بیایی پیشنهاداتی بدی، چون در آخر قاعدتاً یک پیشنهاداتی میدی، گرچه هنوز روشن نکردی پیشنهادات را به اینکه چگونه میتوان ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران را بالا برد بر اساس اون شاخصاست. نمیشه بگیم ما به یک دیدگاه چند علیتی فکر میکنیم در ثبات و این چند علیت همینجور از خب این که شمردنش منم پنج تا نکته دیگه، سه تا نکته دیگه اضافه میکنم به این، خب اینا کنار هم دیگه هستن، نهایتا نگاه میشه که میگن یک لیستی از نکاتی که به ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران میانجامه کمک میکنه، اما اگر وزندهی به شاخصها و اون عوامل اتفاق بیفته، اون موقع هستش که پیشنهادی که میدیم دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، سیاستگزاران کشور، که شما باید به کدوم یک از این عوامل عنایت بیشتری بکنید برای اینکه ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آینده افزایش پیدا کنه. اینم نکته‌ایه که قطعاً بایستی بهش اشاره بشه که بتونیم فایده بیشتری از این بحث ببریم. از اینکه عرایض من با اینکه قول دادم کم حرف بزنم زیاد شد، ببخشید. سپاسگزارم باز از همه دوستان.
خیلی متشکرم. ما وقت زیادی نداریم، لکن دوستان زیحق هستند که ارائه نظرات بفرمایند. حالا شما هم نوبت گرفتید، هم از شب بگر بفرمید آید تو سوالی
پیشتاز بله بسم الله الرحمن الرحیم. از صحبت جناب آقای دکتر پورفرد و توضیحات مقدم استفاده کردیم. من چون وقت محدود هست صحبت زیاد هست، ولی چند تا نکته اصلی فقط تأکید میکنم که اگر اونا دوست بررسی بشه فکر میکنم که دیگر بخی مسائل هم حل میشه که فرصت باشه که بخی اسد محترم هم مشارکت داشته باشه. مهمترین نکته که در بحث بود بحث انتخاب چارچوب نظری هست. معمولا ما یک از نظرهای غربی میگیریم به اون چارچوب نظری انتخاب میکنیم، بدون توجه بکنیم که در این علمی که ما در مدید بحث میکنیم، علم سیاست، به چه فلسفه مضافی و او به چه فلسفه مطلقی وابسته است و چگونه این علم از اون فلسفه مضاف از اون فلسفه مطلق تغذیه کرده و اون نگاه ماتریالیستی اون به نگاه سکولار اون چگونه این نظریه ها و روش های برآمده از اون نظریه رو شکل داده. اون نکته اصلی این هست، ما باید خودمون چارچوب نظری فراهم بکنیم، نه از چارچوب های دیگران آریت بگیریم و اینا معونه زیادی نداره. حداقل حالا اگر این سخت دشوار وقتگیر هست فرصت نیست، چارچوب های اونها را به گونه ای دست کاری بکنیم که به مبانی خودمون نزدیک بشه. ما اگر اون کار درست انجام بدیم، باید چارچوب نظری در یه علم انتخاب میکنیم بر فلسفه مضاف ما و فلسفه مضاف ما بر فلسفه مطلق ما تکیه بکنه. مثلا نگاه حکمت متعالیه، با خودمون نظر داریم، دانشمندمون کار کردن و فاقد نظر که نیستیم، فاقد تجربه، فاقد علم که نیستیم که. اونا خیلی از ما گرفتن، باید بتونیم این کار انجام بدیم و این کار عملی است. بنابراین این نکته اصلی تو چارچوب هست. ما با نگاه سیستمی خودمون میتونیم نگاه سیستمی تعریف بکنیم. تو نگاه سیستمی مهمترین نکته واقعیت ایشون تاکید کردن به هدف معین رو هدف تاکید کردن. از نظر من توی نگاه سیستمی با نگرش اسلامی که میتونیم خودمون پردازش بکنیم، غایت همه چی تو شکل میده. یعنی به ما میگه که مؤلفه‌های شما، موضوع شما، روش شما، شاخص شما، اون مؤلفه‌های اصلی تو سیستم هستن، نحوه ارتباط اونها، نحوه ارتباط مبانی با غایت، نحوه ارتباط مؤلفه‌ها با مبانی با هم دیگه، چه مبانی هست که هستن، همه رو بیان میکنم. خیلی راحت هست، میتونیم کار انجام بدیم، میتونیم پیدا کنیم در موضوع. این یه نکته هست. بنابراین اگر که ما اومدیم این گونه چارچوب نظری خودمون درست کردیم و وقتی ما میگیم ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی، همش از غرب صحبت میشه، جمهوری اسلامی یا اسلامی محتوایی رو دیگه، بر اساس یه چارچوب و مبانی خاصی هست. اتفاقا اون رکته که مورد نظر ناقدامون که نباید باشه، نقش قدرت های خارجی یکی از اصلی تری مباحث هست. نگه میشه شما یه واحد سیاسی رو خودش مجزا بررسی بکنید در صحنه سیاسی بین ملل؟ 37 سال دائما به ما تنه زدن بعد که ما این نبینیم. یه جز اصلی تری عوامل باید دید. اتفاقا اینجا رو چطور جاش معین بکنیم اون بحثش هست. من برای که بقیه اصلا مشارکت بکنم مختصر میکنم. خیلی خیلی عضو ما هم
خب شما فرمایید.
آیا هم از نظر
بودم از این طرف یا اینکه
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین من خیلی محسن رومی آقای نایل زحمت کشیدون در کانال گذاشته بودم به واسه های پول فردا، من متاسفم ندوستم مطالعه کنم و بر اساس اونجا که های پول فرد در اینجا فرم بودن و اون مطالبی که در این پاورپوینت داشتن و شفاها توضیح ندن، برخی از مطالب رو عرض میکنم، سعی میکنم که تکراری نباشه. اول این ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران یا ثبات سیاسی ثبات سیاسی که سه وجهی که مطرح کرده یک مقدار برای ما مشخص نشد در صحبتی که ارائه دادن. میخواد آیا این بحث ثبات رو در جمهوری اسلامی بحث کنه هست یا اینکه نه در آینده باید اینگونه باشد؟ در مباحثی که داشتید یک مدار رفته برگشت هایی داشت، این برای من مشخص نشد بر اساس این جایی که شما فرمودید و الا دیگه متن اگر میخوندم شاید بهتر میتونستم قضاوت بکنم. نکته دیگه ای که شما دارید، من متوجه نشدم مفهوم سازی یکی از مباحث بسیار اساسی در نظریه پردازی و بررسی مباحث موجود در جامعه و اندیشه و غیره هستش. شما مفهوم ثبات سیاسی من نفهمیدم چی شد بالاخره در نزد شما به چی میگوین ثبات سیاسی به صورت مجرد، بعد همون رو بیایم در مصداق جمهوری اسلامی ایران تطبیق بدیم، بگیم مفهومن دخلیه و طبعه این ثبات سیاسی است. حالا در جمهوری اسلامی یه مؤلفه های ذکر کرده، مؤلفه هفتگانه، هشتگانه، رویکرد های متعدد و غیره، ولی خود نویسنده بگه در نظر من ثبات سیاسی این معنی و مفهوم هستش، برای من در بیانات که داشت خیلی مشخص نبود. نکته دیگر، البته این در مباحثش وجود نداشت ولی اشاره میشد به این مطلب که دنبال این هستش، ثبات سیاسی رو آقای پورفرد یک مقدار مبنا قرار داده که اون چی که در نظام‌های دموکراتیک غربی وجود دارد و اون معیارهایی که اونو گفتن همون رو بیاره، بعد همون رو میخواد در جمهوری اسلامی ایران تطبیق بنماید و آیا این روا هست یا روا نیست. و در بحثاش هم داشتن آیا ما در حکومت اقتدارگرا اگر زمانهای طولانی هم تداوم داشته باشد به ثبات سیاسی مون هم میگیم یا نمیگیم. فرض محال محال نیست، الان کره شمالی با این وضعیت ادامه بده، نوادگان ما هم ببینن که اینا کیم جون نمیدن، اینجا نوادگان میان حکومت میکنن، این میرن جلوتر، هی سال به سال هم موشک‌های بالستیک جدیدتر تولید می‌کنن، نمی‌دونم میگه آمریکا دشمن ماست، حالا در حدی که چین هم میگن دشمن است. آیا در حوزه ما ثبات می‌گیم یا نمی‌گیم؟ این چگونه خواهد بود؟ چون بله
توضیح دادم
شما گفتید اختیاری نمیشه. واقعا این نیست،
ثبات قبرستانیه.
حالا قبرستانی، این چرا قبرستانی باید باشه؟ اینجاست که آیا شما ثبات سیاسی رو یک مفهوم مطلق می‌دانید که عمومیت دارد، یه شاخص های اداری، شاخص های در مصادیق متعدد ما میتونیم جایگزین بکنیم، یا که مفهوم نسبی است که در فرازهای پایانی بس خود مطرح کرد، ساندرز مطرح کردی که بین الازالی باشه. شما بیاید یک جامعه احساس بکنه باثبات هستش، این چه اشکال داره؟ من فرضا در کره شمالی سابقان های سفزده به ما دست میدارد، میگون در لیبی در کره شمالی بیان بگیم که مردم واقعا احساس کنند در امنیت و ثبات خیلی خیلی راحت زندگی خوبی هم دارن. اگر شما با مصاحبه بگید میگه بله ما خیلی کشور خوب و با ثبات هستیم، آیا به اینا میگیم شما اشتباه میکنید یا نه؟ این رو بازم در مباحث شما واقعا این امر نسبی بین الازهانی برای یک طیف جامعه است یک امر مطلقی هستش که باید شما داشته باشید. بعد در بحث مشروعیت مباحث رو مطرح کردی که یک مقدار دوستان گفتن که همون چیزایی که در مباحث فقهی ما مطرح میشن اگر بخوام مشروعیت مطرح کنیم باید آکادمیک بحث کنیم. در مباحث آکادمیک مشروعیت رو مطرح میکنم عامل تلفیق کننده بین ارزش‌های موجود در جامعه، البته در برخی از صحبتاش اشاره کرد، و حاکمیت مستقل. واقعا شما الان از کجا میای میگی که دولت عربستان در میان مردم خودش مشروعیت نداره؟ ارزش‌های دولت عربستان داره یک چیزی، بعد مردم قبیله‌ای هستن و بر اساس اون داره حکومت میکنن. چرا ما باید بگیم مشروعیت نباید داشته باشه؟ این مباحث بازم در اون مباحث مشروعیت باید بحث بشه.
بعد در گفتم من از نگاه ما مشروعیت
نگاه ارزشی خواهش شما اونجا مفهوم رو نمیخواید بحث کنید که مفهوم نقلیت به چی هست.
گفتم مثال زدن نگفتم خود.
بعد یک جایی بازم باید بحث سبایی ثبات رو اجبار و نظارت اقرار مطرح کردید. برای جواب اون بخواستم شما در بین اقدام و نظارت تفکیک ایجاد کردید. چرا تفکیک ایجاد شد؟ خیلی اقدام کننده نبود به باعث شما. نظارت، ما نظارت داریم که در حکومت مردم میگیم نظارت هست. نظارت مردم بر حکومت، نظارت مردم بر مردم، نظارت حکومت بر مردم، نظارت اجزای حکومت به خود حکومت. شما این قصر رو بحث کردید. اگر بیم که اگر حکومتی باشه نظارت مردمی خوب باشه، مرتب بیایی که حکومت مردم نظارت شما باید قسم حکومت بر حکومت نظارت کرده رو مطرح کردید. این هم یکی از مباحث بود که بازم برای من جا داشت و مباحث دیگه من دیگه اشاره نکنم مطلب زیاد نمیشم، انشاءالله کتاب چاپ شد در درد کتاب مطرح کنید. نکته دیگه این هستش که شما دوستای اشاره کردن مباحث جامعه شناختی هستش، تحولاتی هستش و اندیشه است. هیچ ایراد نداره شما همه موارد داشته باشید، چون که نویسند و غربی همین کار آبراهامی ها و دیگه مواسی ایران و بطه اندیشه ای هم داره، تحولات هم جامعه شناسی هم داره. بودتا در مواسی جامعه شناسی من خواهم که شما ادامه بدانه ایشان تحقیل تکمیل بکنید. یک کتابی عبدالکریم قزوینی داره در دوره صفویه بوده، ایشون یک کتابی داره بقا و زوال دولت در کلمات از تعمید علیه السلام. با توجهی که دغدغه نویسنده یک شیعی هستش و از قطعاً از ائمه و سیره استفاده خواهد کرد، این کتاب رو شما حتما نگاه کنید. در حوزه اندیشه‌ای میتونه به شما کمک کنه که چه چیزایی موجب زوال حکومت میشه که بی‌ثباتی ایجاد میکنه یا بی‌ثباتی ایجاد میکنه و چیزایی که موجب بقا هست که ثبات رو ادامه خواهد داد. این اندازه کافی هستش ان شاء الله.
خیلی ممنون.
تشکر میکنم از جناب دکتر پورفرد نوازنده‌مون و اساتید بزرگوار. من هم نکات خوبی مطرح شد استفاده کردیم، برای که تکرار نباشه یکم که عرض میکنم دوستان هم برسه. خب به عنوان عوامل ثبات یا ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی، نکاتی رو که فرمود عوامل اخلاقی رو به نظر میاد این عوامل درست تفکیک نشده باشه. یکیش که فرقه داره کشه تنبان هست، ثبات بود چی بود؟
ثبات بنده تنبان
کشه درسته، کشه نگهدار درستش بگرد شما این کشه تنبان درستش تنبان
بیوکنه در لغت اینطوریه بنده تنبان و بنده
لغت من میگم اونم ثبات و کرمانی هم میگه درسته بود
شما شما بیکرمانی
خب
بله از میشود که فکر میکنم که این عوامل هشتگانه درست حالا تفکیک نشده یا تبیین نشده. مواردی که هست که خب حالا میشه به صورت مستقل مطرح کرد، مواردی که منظرم قابل تلفیق باشه با هم دیگه، مثلا حالا عامل اول به عنوان فرهنگ مطرح فرمودید، بعد بحث رفتار تعاملی رو که مطرح میکنید، اینا خیلیش با هم تداخل، مثلا مثالایی هم که زدید بحث افزایش آمار طلاق و پرونده های دادگاه و باورها و ارزش، خب بعد دوباره تو عامل رفتاری باز با هم مباحث درگیری های اجتماعی اینا رو مطرح کرد، خب اینا به نظر میاد یه مقدار قابل تلفیق باشن. باز بحث سوم بحث فقر ستیزی و محرومیت زدایی هست، خب این میتونه به عنوان یه عامل مستقل خوب مطرح بشه، ولی دوباره عامل چهارم که بحث اقتصادی هست باز همونه، یعنی قابل به اصطلاح تلفیق هست. عامل پنجم عوامل خارجی، خب یه عامل به نظر من عامل مستقل خوبی هست میشه مطرح کرد. باز بحث کارآمدی یه جوری میتونه نتیجه اون عوامل قبلی باشه که مثلا به چه صورت اونا مطرح بشه میتونه به سلام یک نظام کارآمد باشه یا نباشه. من فکر میکنم که این عوامل هم یه مقداری حالا تفکیش بیشتر مشخص بشه جایگاه بحث بیشتر مشخص بشه. تشکر.
خیلی متشکرم. بفرمایید. آقای دکتر مهیج. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از جناب آقای دکتر کوفر. یه سری نکات داشتم که عرض کنم خدمتتون. بحث اول اینه که به نظر میرسه موضوع خیلی عام هست، یعنی هم قرار تبیین صورت بگیره هم قرار تجویز داشته باشیم، چون سوال اول بحث تبیین بود که مشخص بشه عوامل بی‌ثباتی چی هستن و سوال دوم بود که چه راهکارهایی برای بی‌ثباتی میشه ارائه کرد. خب این اگر مثلا از نظر یک اندیشمند بررسی بشه، مثلا از نظر امام بررسی بشه، خب میشه جمعش کرد یه جوری، ولی اینکه بخوایم به صورت کلی بحث بکنیم یه مقدار کلی‌گویی میشه. و اگر هم تطبیق نظریه باشه، بگیم ما طبق فلان نظریه میخوایم تطبیق بدیم، باید از اول تا آخر طبق همون مشخص بکنیم چه مؤلفه‌هایی رو اون نظریه مطرح کرده، شاخص‌های ثبات رو مشخص بکنیم طبق اون نظریه، یعنی یه جمع‌بندی در نهایت بشه که اینها دیگه شد شاخص‌های ثبات و بعد تطبیق داده بشه، چون در جمهوری اسلامی ایران قرار بحث بشه و تطبیقش هم فکر میکنم باید به این صورت باشه که در دوره‌های مختلف هم دیگه بررسی بشه. مثلا فرض کن اگر عامل اقتصادی بود، شاخص‌های اقتصادی در سال‌های مختلف با هم دیگه مقایسه بشه، بعد اون بی‌ثباتی‌هایی که رخ داده اینها با هم دیگه مقایسه بشه، بگیم مثلا فرض کنید شرایط اقتصادی در اون سال‌ها بد بوده، این بی‌ثباتی‌ها هم رخ داده. و برای بیان کردنش من به نظرم حداقل کاری که میشد کردیم بود که بر بقای فتنه 80ش بعد تطبیق داده میشد، چون بیشترین بی‌ثباتی که ما داشتیم که برام گفته فرمانده سپاه اندازه 8 سال دفاع مقدس به ما فشار وارد کرد، همین ایام به هر حال اعتراضات و نارامی ها بود که باید مشخص بشه. الان مثلا فرض بکنید این غلبه مباحث اقتصادی که توی فرمایشات شما بود واقعا سال 80ش بس مباحث اقتصادی بود، یعنی آمار تورم که اون موقع مثلا 10% بود بیشتر از تورم تو سالهای دیگه بود، یا آمار مثلا بیکاری خیلی تفاوت فاحشی داشت، ما با ما نه تحریمای خیلی خاصی داشتیم، هنوز پول نفت خیلی خوب می اومد، هنوز خیلی مشکل خاصی مطرح نشده بود. اما خیلی میبینی که اینها مطرح نشده، بعد یه سری شاخصهای مطرح شده که به نظرم کافی نیست. مثلا فرض کنید شما بحث مشارکت مردمی رو مطرح کردید، الان در هم قضیه 88 ما بیشترین میزان مشارکت مردمی رو داشتیم. هر مشارکتی آیا به این معناست که ثبات خواهد داشت؟ که شما این رابطه حالا تو روی کرده غربش رابطه دموکراسی و لیبرالیسم رو در نظر میگیرم، میگن شما دموکراسی اگر داشته باشه کفایت نمیکنه که حکومت اکثریت باشه، بعد یک حقوقی هم اقلیت داشته باشن که حقوق اینها هم تضمین بشه. حالا مثلا تو روی کرده اسلام هم بیان میکنیم تو روی کرده فقهی برای افراد مختلف سری حقوقی تعریف شده، آیا اگر مثلا فرض کن اکثریت جامعه، مثلا فرض کن مثل همین انتخابات سال 92 که 51% هم فکر نمی‌کنم شد رأی روحانی تصمیم گرفتن مثلا فرض بکنید یه دفعه یک طبقه اجتماعی رو اصلا برده بکنن، خب نظر اکثریت هست، آیا این باعث ثبات میشه؟ مشارکت حد اکثر اگر بود کفایت میکنه؟ یا مثلا تاکید شما بر مباحثی مثل آزادی یا احساس آزادی خیلی کمبودی اصلا خیلی مطرح نشد، در حالی که به نظر میسه یکی از مسائل خیلی اساسی که باعث عدم ثبات میشه عدم احساس آزادی است، که اتفاقا در بیانات امام رحمت الله علیه هم دقیقا همین وجود داره که ایشون می‌فرمان آن که اساس این انقلاب است، این انقلاب سال 57، آن اساس این است، این آن اساس این انفجار هاست، خود این آقا محمد رضا شاه پهلوی است. یا یک می‌گویند که یکی از چیزهایی که موجب پیروزی شماها شد همین زیادی ظلم و زیادی اختناق بود، که این اختناق وقتی زیاد شد انفجار از آن پیدا می‌شود. دنبال یک اختناق طولانی هی عقده‌ها زیاد می‌شد و منتظرند که یک صدای در صدای اولی فریادی دارد دنبالش دیگران هم بروند. خب این مسئله‌ای که هم توی فرض کنید فرمایشات امام بنیان‌گذار ما بوده هست، هم تو نظرات مختلف می‌شید، هم به نظر می‌رسد با تطبیق بر بی‌ثباتی‌های بعد از انقلاب میشه فهمید که در کنار عوامل اقتصادی مسئله، یه مسئله خیلی مهمه در واقع تون هشت شاخصی که معرفی کرد که بعضیشون شاید میشه گفت تداخل داشت، این اصلا نظر می‌رسید در نظر گرفته نشده بود. حالا نکات دیگه هم هست که دیگه چون وقت
گذشته شکری تایید
بکنید در بحث های جامعه شناسانه دو تا دیدگاه به جای کلام بحث میشه. در بحث های اینکه آیا ما در جامعه اصل و بر تضاد میگیریم یا اصل و ثبات یا همین ثبات، خب دیدگاه مارکسیستی اصل و بر تضاد میگیره و انقلاب دائمی رو در نظر میگیره، ولی توی حوزه دیدگاه لیبرالیستی اونایی که تا الان بحث شده خب یه نظامی درست شده، حالا افرادی مثل پارسونز و ایستون و دیگران اومدن اینجا دارن بحث میکنن که ما چیکار کنیم که از این حالت ثبات بیرون نیاییم، یه بیعبارتی حفظ وضع موجود بشه. خب بحث اینجاست که در دیگه اسلامی اصل بر چیه؟ یعنی فلسفه تاریخ یا فلسفه جامعه شناسانه ما چیه؟ اصل بر تضاده یا اصل بر ثباته؟ این اگر ما تو دوران نهضت آیا همین حرف رو میزنیم که در دوران نهاد این حرف رو میزنیم؟ این چه درست دوران جمهوری اسلامی ایران؟ حالا این جمهوری اسلامی ایران میخواد حفظ وضع موجود کنه برای همیشه، چون اون چیزی که در دقیقه آقای دکتر بود همینه دیگه، میگه آقا این چیزی درست شده، حالا ما آیا دنبال انتباق پذیری باشیم یا دنبال تحول باشیم؟ اگه دنبال تحول باشیم خب مشکلات ایجاد میکنه، اگه دنبال انتباق پذیری باشیم مشکلات ایجاد میکنه، این چیکار کنیم اینجا؟ بنابراین به نظر من خیلی به صورت کپسولی آخر شده اینو دارم میگم که از یه بحثی دو در پیشانی این کتاب حالا هر جا که میخواد بیاد بیاد اتخاذ موضع نویسنده مشخص بشه که چی فلسفی رو در قصد جامعه شناسانه اتخاذ میکنه، آیا اصل و اعتزاد میگیره یا اصل و وقتی مثلا بعضی ها مثل دکتر شریعتی وقت نگاه میکنیم میاد میگه درسته، وقتی از نهضت تبدیل به نهاد شدیم خب تمام نهضت ها بخاطر اینکه وقت تبدیل به نهاد میشن گندیده نشن سه تا عنصر رو وارد میکنم، یه نظام شیعه این رو داره تا به تمدور نرسه تا دچار مشکل نشه و اونا رو میگه. حالا شما که اینجا بحث داری میکنید بس به نظر من یه اتخاذ موضوع بشه که اون فلسفه جامعه شناسانه شما مشخص بشه که چی هست. این یکی. دوم اون بحثای آقای دکتر شیخانی هم اشاره فرمودن درسته بحثای اندیشه پشت جامعه اندیشه بحثای جامعه شناسانه هست، ولی انتظار من چه در نوشته چه در بیانات دکتر فرفرد این بود که مباحث با همون رنگ و لعاب جامعه شناسانی در سه سطح، هم در سطح سیستمی، هم در سطح سیاست گذاری و هم در سطح فرایندی دنبال می شد. یعنی در سطح سیستمی مثلا می اومدم می گفتم توانایی های استخراجی نمادین، بحث پاسخگویی، بحث توضیحی و چیزایی که تو حوزه سطح سیستم مطرح بیاد، یعنی انتباه پیدا می کنم با جمهوری اسلامی ایران، با جمهوری اسلامی ایران حالا که تو سطح نمادین اگر در اوائل انقلاب مثلا عاشورا نماد ما بوده، حالا در این 37 سال چیز نمادی ما آوردیم که اون ثبات رو دنبال کنه؟ آیا مثلا ما آمدیم مثلا یه چیزی گذاشته به نام شیرخارگان؟ اون نمادها چی هستن؟ اون نمادهایی که باعث ثبات میشه یا ثبات میشه، اون حوزه استخراج در سطح توانای استخراج چیزی، اونها رو اون مسائل انتقال یا در سطح سیاست گذاری بس مثلا حفظ نظام بوده، هر چی که هست اونا که تو اینه وفادار به اون چارچوب نظری میخوام باشیم، یعنی بحث های بیان جامعه شناسی درسته بحث های جامعه شناسی نمیتونه فارغ از بحث های اندیشه باشه و بایستی بیان، ولی اون ادبیات بس ادبیات جامعه شناسی به نظرم باشه بهتر است. پیشنهاد شفاف هم اینه که یکی اتخاذ موضع در فلسفه جامعه شناسی بشه، دوم اینکه مباحث در هر سطح سیستم سیاست گذاری و فرایندی
چون شما مثلث آینده وقت داره مطرح میکنه که از اینپوتش گرفته تا آوتپوتش گرفته جایگاه احزاب میخواد مطرح کنه تو جمهوری اسلامی ایران که خود این بحث صورت رو داره مطرح میکنه تو آوتپوتش بحث قانون و بحث نظارت و بحثی که داره مطرح میکنه و اینا باعث قشنگ توضیح جامعه شناسانه دنبال بشه.
من یه نکته کوچولو شاید دو تا عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت گذشت، خیلی ممنونیم از جناب دکتر پورفرد که بحث خوب و منسجمی رو ارائه کردن و دوستان که اظهار نظر فرمودن، آقایان محترم و تشکر از همه اساتید محترم. من برای اینکه این مشکلی که آقای دکتر ایسانیا به درستی اشاره کردن به نظر من حل بشه، شما باید به این نکته هم توجه داشته باشید که ثبات به هر قیمت گویی مطلوب نیست. یعنی اگر یک نظام بتواند در یک فرایند دقیق علمی حساب شده از نقطه الف حرکت کن به سمت ب، خب این تحولی که در این نظام داره شکل میگیره، حتی احتمال داره گاهی اوقات نوعی تنش‌هایی رو هم در نظام وجود بیاره، این اصلاحی که داره در این نظام شکل میگیره مطلوبه. بنابراین شما توی اون مفاهیم کلیدی دیگه فقط ثبات سیاسی رو نداری، اصلاح رو هم داری، تحول رو هم داری. من به نظرم اینا تو اون مفاهیم کلیدی بحث شما وارد بشه و اون اتخاذ موضعی که آقای دکتر به درستی اشاره کردن وقت این به نظرم معنادار میشه. نکته بعدی که دوستان به تناوام هم اشاره کردن، آقای دکتر من به نظرم اون چیزی که از شما میخوان به عنوان اندیشمند متفکر مسلمان شیعی اینه که اول ببینن اندیشه اسلامی در بحث ثبات سیاسی چیست. این حالا از منظر اندیشگی احتمال داره شما بحث بکنید، بعد بیاد اینو تطبیق بدید. گویی این تو چیزی رو از شما دوستان میخواد. حالا این که آقای سوادی فرمودن یه مثلا یه چارچوب نظریم از خودمون داشته باشه، اون یه بحثیست، حالا اون یه بحث جدی هم هست.
اللهم صل على محمد.